سلام علیکم و رحمت الله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین، انه خیر و ناصر و معین. خدا رو شکر و سپاسگزارم که توفیقی شد خدمت شما عزیزان در دارالمؤمنین قائم شهر شرف حضور دارم و تسلیت عرض می کنم شهادت حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها رو خدمت شما عزیزان و سروران، به این امید که رهرو صدیقی برای انبیاء عظام و ائمه اطهار علیهما السلام، از جمله رهرو صدیقی برای فاطمه زهرا سلام الله علیها باشیم و خدا این توفیق رو که به مردم ما عطا فرمود در انقلاب اسلامی که قرآن و عفرت رو مبنای حیات اجتماعیمون قرار بدیم، این توفیق رو در ادامه زندگی اجتماعی و سیاسی هم داشته باشیم که زندگیمون مزین به نام قرآن و مزین به سیره اهل بیت عصمت و طهارت علیهما السلام باشه انشاءالله. توفیقی شد که در مازندران عزیز، در قائم شهر عزیز، در جمع شما در دارالمؤمنین قائم شهر شرف حضور دارم، در محضر مردم متدین، علمای عزیز، مسئولین گرانقدر در این شهر عزیز و این ایام که جشن‌های پیروزی 40مین سالگرد انقلاب شکوهمند اسلامی مقارن شده با عزاداری برای حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها، فجر ما یک فجر فاطمی است و همین ابتدای عرائزم چند نکته رو درباره نقش حضرت زهرا سلام الله علیها در نتیجه کار جمهوری اسلامی عرض کنم، به خصوص مخاطب من دختران خودم در جلسه هستند، پسران جوان و دختران جوانی که امروز و امشب توفیق داریم اینجا خدمتشون هستیم. این نکته‌ای که عرض می‌کنم هدیه به محضر شما خوبان و فرزندان خودم هست. فرمود حسن و حسین ثمره فؤاد فاطمه هستند. معنی این روایت که امام حسن علیه السلام و امام حسین علیه السلام ثمره فؤاد فاطمه هستند، معنی این مفهوم چیست؟ تبیین و تدقیق این روایت بسیار حائز اهمیته و بخش عمده ای از سبک زندگی ما رو همین نکته به خودش اختصاص میده و نتیجه و خروجی و کارکرد اسلام رو هم در همین روایت میبینیم. هر مکتبی رو به انسانسازیش میشناسن. مارکسیست افتخارش این بود که ارنستو چگوارا رو تحویل میده، همه جای جهان جوانا میخواستن مثل چگوارا بشن. این تفکر مارکسیز بود، خروجی مارکسیز و خروجی تفکر چپ چگوارا بود. خروجی تفکر راست یا تفکر لیبرالی همین سلبریتی هاییست که شما در ورزش، در سینما، در هنر، در سراسر جهان میبینید. این چهره های مشهور هنری ورزشی، اینها محصول در واقع تفکر لیبرالی هستند. محصول اسلام چیست؟ فرمود حسن و حسین علیه السلام ثمره فؤاد فاطمه هستند. ما اگر برنامه جدی داریم که انسانسازی رو بشناسیم و اگه میخواییم بدونیم 40 سال عمر جمهوری اسلامی خروجی اصلی اون چه بوده، این روایت رو به خوبی باید فهم کنیم و این درسیست برای پسران و دختران جوان ما، به خصوص بانوان گرامی که الگوی شخصیتی اونها نه هنرپیشه ها و خواننده ها که حضرت زهرا سلام الله علیها است. فؤاد چه جزئی از وجود ماست چه جزئی از وجود حضرت زهرا سلام الله علیها است که امام حسن و امام حسین محصول اوست؟ امروز یک دختر جوان ما وقتی میخواد ازدواج کنه، یک بانوی جوانی وقتی میخواد بچه دار بشه، اگر نیتش این باشه که فرزندش به مانند امام حسین علیه السلام یا امام حسن علیه السلام در تراز بالای انسانیت باشه، چگونه باید فرزند خودش رو بپرورونه؟ فؤاد یک انسان کدوم جزء وجود اوست؟ این سوال رو در قرآن باید پاسخ بدیم. اجمالاً عرض میکنم روح انسان در قرآن به مثابه یک پیازه. هرگاه یک پیاز رو از وسط قاچ میکنید، این رو در نظر بگیرید که این پیاز آیت وجود انسانه، آیت روح انسانه. روح انسان در قرآن 4 لایه داره. لایه اول وجود ما اسمش صدره. هنگامی که پیاز رو قاچ میکنید، اون لایه روئینه، پیاز اسمش صدره. صدر در ما محل خوشحالی و ناراحتیه، محل فرح و حزنه. یا شرح میشه یا زیق، یعنی یا در واقع منبسط میشه و میگیم دلگشا به فارسی، میگیم عجب هوای دلگشاییست، عجب خونه دلگشاییست، عجب محیط مفرح و دلگشاییست. شرح صدر، علم نشرح لکه صدرک، به رسول جلالقدر اسلام فرمود ما به تو شرح صدر ندادیم، علم نشرح لکه صدرک. صدر رو شرح میکنه، دلگشا. یا زیق صدر، زیق صدر یعنی به فارسی میگیم دلتنگ، عجب غروب دلتنگیه، عجب فضای دلتنگیه، عجب خونه دلتنگیه. این دلتنگی یا دلگشایی، این اسمش صدره توی قرآن، اون لایه روئین وجود ما. محل خوف و نگرانیه، محل احساس امنیت. خوف و امن، امید و رجا، یأس و ناامیدی، خوشحالی و ناراحتی مال این لایه وجود ماست در روح ما. لایه دوم وجود ما، پیاز وجود ما، اسمش شقافه. شقاف یه واژه عبری در قرآن درباره زلیخا فرموده که قد شقفها حبن، عشق یوسف شقاف زلیخا رو ربود. به فارسی اصطلاح داری میگیم این دلش رو برد. یه کسی خونه زیبایی داره، ماشین زیبایی داره، جمال زیبایی داره، میگیم آقا این دل اینو برد. اون جزئی از وجود انسان که برده میشه اسمش شقافه. شقاف رو بوده شد. شقاف لایه دوم وجود ماست، محل عشق و نفرته، محل حب و بغضه، محل تولی یا تبریه. یعنی چی؟ به هر چیزی عشق بورزیم او بر ما ولایت پیدا میکنه، از هر چیزی بدمون بیاد نفرت بورزیم از ما اعلام براءت میکنه، ما نسبت به اون اعلام براءت میکنیم. تولی و تبری به لایه دوم وجود ما برمیگرده. شهوت و غضب مربوط به این جزء وجود ماست، محل انسگیرندگی ما این لایه است. به این خاطر به ما میگن انسان، چون در لایه شقاف، در لایه دوم، ما این قدرت و قابلیت رو داریم که انس بگیریم. لایه اول یعنی صدر، حیات نباته. حیوانات زنده، به اصطلاح گیاهان زندن دیگه، درخت ها، گل ها زندن، زنده بودنشون فقط به صدره. حیوان ها لایه دوم هم دارن مثل انسان. حیوان ها خشم دارن، شهوت دارن، انس میگیرن، محبت دارن. لایه دوم لایه ایست که حیوان هم داره ولی دیگه گیاه نداره. لایه سوم پیاز وجود ما اسمش قلبه در قرآن. قلب محل کفر و ایمانه. کفر و ایمان به لایه سوم وارد میشه که دیگه حیوان اونو نداره، حیوان دیگه کافر یا مؤمن نداره. لایه سوم ما اسمش قلبه. قلب محل کفر و ایمانه، محل شک و یقینه. انسان وقتی فکر میکنه شک میکنه، یقین میکنه. قرآن میفرماد یا سلیمه، قلب سلیم، قلب سالم، یا مرض داخلشه، فی قلوبهم مرض، یا منیب، انسان قلبش اهل انابه است و گریه و راحتی و میگیم خیلی دل رحمه، یا قلب قسی داره. قرآن میفرماد قلب قسی، قساوت قلب داره، مثل این داعشی ها، مثل این تروریست ها سر میبرند. عقل در این لایه سومه، ایمان هم به این لایه سوم وارد میشه. بسیاری از انسان‌ها که ختم الله علی قلوبهم میشن، این ختم الله علی قلوبهم یعنی چی؟ یعنی در لایه سوم وجودشون بسته میشه، از لایه صدر و شقافه این پیاز به لایه سوم ایمان وارد نمیشه. ختم الله علی قلوبهم، خدا میبنده در قلبشون رو. رعب یعنی اون وحشتی که همه وجود رو پر میکنه مال این لایه است. ربط یعنی بند دل انسان محکم میشه مال این لایه است. خدا به قلب کفار رعب میندازه. 5 بار در قرآن فرموده که میندازه رعب رو به قلب کفار، اما برعکس در مورد مؤمنین ربط قلب میده، بند دلشون رو محکم میکنه. اما موضوع مسئله ما در این روایتی که درباره حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها اومده، لایه چهارم وجود ماست. حالا این پیاز رو قاچ کردیم، لایه روی این سر، لایه دوم شقاف، لایه سوم قلب. اون وسط پیاز یه پیاز کوچولو هست، اون هسته مرکزی پیاز، اون لایه چهارمه، اسمش فؤاده. فؤاد هسته مرکزی وجود ماست، هسته مرکزی روح ماست. این فؤاد محلیست که یا کور میشه، میگیم به فارسی کوردل، منظور از کوردلی چیه؟ یعنی کسی که فؤادش کور میشه، قرآن میفرماد اعما. یا این که نه، بیناست، قدرت رؤیت داره. 3 جور دیدن داریم: عین یعنی چشم، بصیرت که چشمه، دیدن با قلب، دیدن با عقل، و رؤیت. رؤیت همین کلمه رؤیا، رؤیت، رؤیت کردن، این مربوط به همین که میگیم طرف خواب دیده. حالا کلمه خواب دیدن که غلطه، چون ما خواب نمیبینیم، ما در خواب در عالم رؤیا میبینیم. اون رؤیت کردنی که شما هنگامی که خواب هستید در خواب میبینید، به اون میگن رؤیا، رؤیت کردن. اهل حق، انبیا، اینها در عالم بیداری هم حقیقت رو اونگونه رؤیاگونه میبینند. ماها چشممون کوره، پرده های عالم جلو چشممون بسته است، نمیذاره ببینیم. اهل حق در بیداری هم رؤیا میبینن، رؤیت میکنن. قرآن میفرماد وقتی پیامبر به سدرت المنتهی رفتن، عروج فرمودن، فؤادشون آنچه دید به پیامبر دروغ نگفت. لذا ما کذب از فؤاد ما رعا، آنچه فؤاد حضرت رؤیت فرمود به حضرت دروغ نگفت. خیلی از انسان‌ها فؤادشون کوره، دل چشم دلشون کوره. می‌فرماد اشغال میشه یا فارغ. میگن آقا تلفن شما اشغاله. انسان وقتی فؤادش اشغال میشه، ارتباطش با عالم معنا قطع میشه. شما تلفنتون وقتی اشغال باشه، نمیتونید با طرف مقابل صحبت کنید. اگر فؤاد انسان هم اشغال باشه، انسان از دروازه دلش با خدا ارتباط میگیره، خب ارتباطش قطع میشه دیگه. فؤاد محل در واقع تثبیت میشه. خدا به پیامبر فرموده تو قرآن، میدونی چرا برات قصه میگم؟ میگم نوح اینجوری شد، ابراهیم اینجوری شد، موسی اینجوری شد، عیسی اینجوری شد، کلا نقص علیک من انباء الرسل. میدونی چرا برات قصه میکنم ماجرای انبیاء پیشین رو؟ نثبت تو بهی فؤادک، برای اینکه فؤادت تثبیت بشه. یک هنرمند، یک قصه‌گو، یک فیلمساز، یک سریالساز، این باید مانند خدا که وقتی قصه میگفت برای رسولش، برای این بود که فؤاد او تثبیت بشه، دل انسان رو آرام کنه، یک قصه‌گوی مسلمان، یک فیلمساز مسلمان، اون هم باید اینجوری قصه بگه دیگه. اما خب می‌دونید الان برعکس دیگه، قصه که میگن، فیلم سینمایی که میسازن، سریال که میسازن، انسان وقتی میبینه درون انسان بیشتر آشوب میشه. تثبیت فؤاد، فؤاد انسان تثبیت میشه. خیلی از انسان ها امروز فؤادشون تثبیت نیست، اصلا فؤادشون کوره. لذا پسران و دختران خودم که در این جلسه حضور دارند، عزیزان عنایت داشته باشید، انسان لایه چهارم وجودش مهمه. صدر انسان رو که گیاه هم داره، لایه دوم شقاف انسان رو، محل حب و بغض و عشق و نفرت و شهوت و غضب رو که حیوان هم داره، لایه سوم یعنی قلب رو جن هم داره، چون جن هم مثل انسان مختاره دیگه، دو تا موجود باید پاسخگو باشن در عبودیت. خلق نکردم جن و انس رو الا لیعبدون. ملک که اختیاری نداره، حیوان که اختیاری نداره، اونا کلن ملک که نور یک پارچه است، حیوان هم که شهوت و غضب غریزه است، انسان و جن مختارن. منتش جن لایه سوم رو هم داره، اهل فکر، اهل انتخاب، اهل تشخیص. اما انسان یه لایه بالاتر داره، به این خاطر اشرف مخلوقاته. انسان فؤاد داره. در قرآن چیزی به نام ذهن نداریم. فؤاد. هرگاه یه پیاز رو قاچ میکنید، دختران جوان من، در نظر بگیرید این لایه رو این صدره، لایه دوم شقافه، لایه سوم قلبه، لایه چهارم اون هسته مرکزی فؤاد، هسته مرکزی پیاز که میشه فؤاد، اون مهمه. انسان وقتی تکوین شخصیت پیدا میکنه، از این چهار از این سه لایه میگذره، به اون لایه مرکزی وجود خودش میرسه. کسی که لایه مرکزی وجود خودش رو بشناسه، الان یه غریبه مثل من که وارد شهر قائم شهر بشه، قائم شهر یه نقشه داره، کدوم خیابون، کدوم میدون، کدوم مدرسه، کدوم دانشگاه، کدوم بیمارستان، کدوم مسجد، کدوم مغازه. بالاخره باید آدرس بپرسیم، نشانی بپرسیم، ولو گم میشیم. نقشه وجود انسان هم مثل این چهار لایه، چهار محله پیاز. اگر انسان نقشه وجود خودش رو نشناسه، توی وجود خودش گم میشه. خیلی از ماها توی وجود خودمون گم شدیم. طفل میگرید چو راه خانه را گم میکند، چون نگریم من که صاحب خانه را گم کردم. ما صابخونه خودمون که در واقع در درون خودمون هست، اون وجود خودمون رو گم کردیم. انسان وقتی که فؤاد خودش رو نشناسه، از لایه صدر و شقاف و قلب عبور نکنه، به فؤاد خودش برسه، این انسان اسیر هواهای خودشه. اختیار خودش رو داده دست هوای نفس خودش. لذا خدا در سوره فرقان به رسول جلیل القدر اسلام فرموده تو در قبال کسانی که هوای نفس خودشون رو میگیرن اله خودشون وکیل نیستی. پیامبر، ارعیت من اتخذ الهه هو هوا، دیدی این رؤیت کرده اینا که هوای نفسشون رو میگیرن خدای خودشون، هوسشون رو میگیرن خدای خودشون، دلم میخواد، این دلم میخواد ها میشه هوس. هوس کردم، دلم میخواد اینجوری باشه، اینو دلم میخواد، این یعنی خدای من کیه؟ هوس خودمه. ارعیت من اتخذ الهه هو هوا، دیدی اینا که اله خودشون، خدای خودشون رو میگیرن هوای نفس خودشون رو. پیامبر، افعنت تکونو علیه وکیلا، تو که بر اینا وکیل نیستی. حساب کردی یسمعون او یعقلون، هی که بهشون بگی میشنون یا تعقل میکنن؟ نه پیامبر، اینا کل انعام بل هم ازل، اینها مثل چهارپا، مثل حیوان، مثل خوک میمونن، بلکه در زلالت و گمراهی بیشترن، بلکه در راه گم شدن. کل انعام بل هم ازل سبیلا، در راه گم شدن، توی خود راه گم شدن. اگر دیدید الان این 7 میلیارد نفر جمعیت کره زمین مشکلات عجیبی دارن، به دلیل اینی که عمدتاً در لایه حیوانی خودشون موندن. لذا خدا میفرماد به پیامبر که اینا کل انعام، مثل چارپا، مثل حیوان. اما انسان کی از حیوان بودن عبور میکنه؟ زمانی که میاد به عقل خودش میرسه، به ایمان میرسه. ایمان به لایه سوم وارد میشه. قرآن فرموده ایمان به قلب وارد میشه. توی قرآن از عربا آمدن گفتن که ایمان آوردیم، خدا به پیامبر فرمود تو قرآن برو بگو ایمان نیاوردید، شما فعلا اسلام آوردید، یعنی فعلا تسلیم شدید. بعد در ادامه آیه میفرماد هنوز ایمان به قلب شما وارد نشده. این که میبینید خیلی از ما مشکل داریم، چون خیلی از ما هنوز مسلمیم، اگه خدا قبول کنه، هنوز مؤمن نشدیم، یعنی ایمان به لایه سوم وجود ما، یعنی به قلب ما وارد نشده. ما فعلا تو مرحله جمهوری اسلامی هستیم، جامعه ما هنوز به جمهوری ایمانی نرسیده. شبیه همونی که اون عرب ها آمدن به پیامبر عرض کردن که آقا ما ایمان آوردیم، خدا فرمود به پیامبر برو بگو نه خیر، ایمان نیاوردید، فعلا اسلام آوردید، هنوز ایمان به قلبتون وارد نشده. خب میدونید ایمان 7 متعلق داره دیگه. خیلی از ما ادعا میکنیم که مؤمنیم، اما اگه به ما بگن شما ایمان به چی دارید، نمیدونیم. ایمان به غیب، یؤمنون بالغیب، ایمان به خدا، ایمان به ملائکه، ایمان به انبیا، ایمان به کتاب و آنچه نازل شده قرآن، ایمان به آخرت، ایمان به نشانی های خدا. علامه میفرماد که از این 5-6 تا یه دونشو نداشته باشی، بقیه‌ش هم قبول نیست. انسان نمیتونه بگه من ایمان به خدا دارم، ایمان به ملائکه ندارم، ایمان به خدا دارم، ایمان به انبیا ندارم، ایمان به خدا دارم، ایمان به کتاب ندارم، ایمان به خدا دارم، ایمان به آخرت ندارم. وقتی این هفتا رو کامل داشتیم، ایمان به این هفتا در قلب ما شکل گرفت، تازه مؤمنیم. حالا از ایمان وقتی عبور میکنیم در لایه سوم، میریم به فؤاد. فؤاد ما که روشن و شفاف میشه، چشم دل ما باز میشه. اینه که حکما فرمودن که چشم دل باز کن که جان بینی، آنچه نادیدنیست آن بینی. ما میخوام نادیدنی های عالم رو ببینیم، نه این همین مسائلی که در عالم حس فقط چشم ما میتونه ببینه و گوش ما میتونه بشنوه. عالم معنا رو مثل خود انبیا و ائمه بتونیم رؤیت کنیم، پرده های عالم از جلو چشم ما کنار بره، قدرت رؤیت داشته باشیم، نه قدرت تعین. این تعین مال چشم سره. لذا پسران و دختران من، اگر فرمود حسن و حسین ثمره فؤاد فاطمه است، فاطمه زهرا سلام الله علیها به عنوان یک انسان معصوم چشم دلش باز بود. زنی که به فؤاد خودش دست پیدا میکنه، وارد شهر وجود خودش میشه، این قائم شهر وجود خودش، خیابونای اولیه رو طی میکنه، میرسه به میدان مرکزی شهر، مسجد جامع شهر، اون مرکز معنویت وجود خودش، گم نمیشه تو کوچه پس کوچه های شهر وجود خودش. رسید به فؤاد خودش، چشم دلش باز شد. چنین بانویی وقتی در رحم خودش جنینی رو میپرورونه، اون جنین میشه شهید. بعدن هرگاه خواستید ببینید این شهدا چه ویژگی دارن، عمده این شهدا مادرانشون، پدرانشون با نطفه پاک، مادرانشون با شیر پاک، و سپس در دوره کودکی و نوجوانی و جوانی با لقمه پاک تربیت شدن که شهید میشن. هر کسی که از راه نمیتونه برسه شهید بشه. چرا بهشون میگیم شهید؟ چون شاهدن دیگه، چون پرده ها جلو چشمشون میره کنار، شاهد حقیقت هستن. لذا حسن و حسین ثمره فؤاد فاطمه سلام الله علیها هستن. این برای ما درس داره در سبک زندگی. سید شباب اهل الجنه، آقای جوانان بهشت، امام حسن و امام حسین علیه السلام در کنار حوض کوثر. هدف خلقت اینه. ما خلق شدیم در این دنیا که مثل امام حسن و امام حسین زندگی کنیم، مثل حضرت زینب سلام الله علیها زندگی کنیم، از دنیا که میریم رستگار باشیم. هدف خلقت ما اینه که خلق نکردن جن و انس رو الا لیعبدون. علامه فرمود لیعبدون ناظر به لیعرفونه. اگر قرار ما عبودیت کنیم باید بشناسیم. من عرف نفسه فقط عرف ربه. از شناخت نفس خود به شناخت الله میرسیم. آیا کارنامه جمهوری اسلامی در 40 سال گذشته پرایده؟ کارنامه جمهوری اسلامی در 40 سال گذشته موشک و پوشکه؟ کارنامه جمهوری اسلامی در 40 سال گذشته انرژی اتمی و ریزگردها و اشتغال و موارد دیگه است؟ خب اینا رو که حکومت پهلوی هم میتونست رقم بزنه. اینا رو که بعضی هاشو با بهترین کیفیت آمریکا و آلمان و انگلیس و ژاپن و کره و جای دیگه هم میتونست رقم بزنه. پس چرا این مردم انقلاب کردند؟ این انقلاب، این تحول بنیادینی که در این مملکت رقم خورد و برای اولین بار که در تاریخ هیچ یک از انبیا و هیچ یک از ائمه اطهار علیهم السلام چنین 40 سالی به وجود نیامد و رقم نخورد، این ملت برای اولین بار موفق شدند، خدا بهشون توفیق داد که در رکاب ولی امر مسلمین 40 سال تهدیدها، تحریمها، ترورها و توطئه‌ها رو پشت سر بگذارن و 40مین سالگرد رو جشن بگیرن. کارنامه جمهوری اسلامی چیست؟ کارنامه خود اسلام چیست؟ کارنامه انبیا و ائمه چیست؟ ثمره‌ای به نام ثمره فؤاد. اولا هر پدری و هر مادری خودش به فؤاد خودش دست پیدا کنه، به نقشه وجود خودش در هسته مرکزیش دست پیدا کنه، سپس وقتی فرزندی از او میماند، اون فرزند ثمره صدر او نباشه، ثمره خوشحالی ناراحتیش، ثمره شغاف او نباشه، شهوتی رقم خورده، غضبی رقم خورده، نطفه بچه منعقد شده، این بچه حرامزاده که توی اروپا و آمریکا الان از آمار بالای حرامزادگی سازمان ملل براشون اظهار نگرانی کرده. در بسیاری از کشورهای غربی 50%، 60%، 70%، تا 80% سازمان ملل میگه حرامزادن. معلوم نیست پدراشون کیه. بالاخره خشمی، شهوتی بوده، این اونو دیده، هوس کرده مثل حیوانا. حالا یه بچه نطفهش منعقد شده، این فرد اومده الان رو دو تا پا را میره، دانشگاه هم میره، لیسانس هم میگیره، فوق لیسانس هم میگیره، دکترا هم میگیره. آقا تحصیل کرده است، ما که منکر نیستیم، تکنولوژی هم میسازه، اما ثمره این بچه، ثمره شغاف پدر مادرشه، ثمره بخش شهوت پدر مادرشه، ثمره قلب پدر مادرش هم نیست. محصول اسلام اینه که مانند انبیا و مانند ائمه، مانند حضرت زهرا سلام الله علیها، دختر و زن جوان جامعه، مادر جامعه اینگونه ببینه که نسل بعد رو میخواد بپرورونه، زینب کبرا و امام حسین میخواد بپرورونه. پدر جامعه مانند علی علیه السلام ویژگی ممتازش اینه که بتواند فرزندانش رو مثل امام حسن و امام حسین بپرورونه. این هدف خلقت در این 4-5 نفر جمع میشه، در این 5 نفر موسوم با آل کسا. این نکته رو عرض کنم خدمت دوستان جوان، تنها مرد معصومی که زن معصوم براش دیده شد علی علیه السلام بود. خب میدونید عمده انبیا زنانشون معصوم نبودن، خیلی از انبیا زنانشون با کفار و ملحدین و مشرکین موندن، عذاب بهشون نازل شد، مثل زن حضرت لوط یا بعضی دیگر از انبیا. حتی بسیاری از ائمه زنانشون جوری بودن که زهر دادن. ما یکی دو تا از ائممون زنانشون مثل امام حسن مجتبی زنانشون بهشون زهر دادن، شهیدشون کردن. زن معصومی مثل حضرت مریم عذرا سلام الله علیها، مرد معصوم براش به وجود نیومد. مرد معصوم میتونه با زن غیر معصوم ازدواج کنه، اما زن معصوم امکان ازدواج با مرد غیر معصوم نداره. زن معصوم رو مرد غیر معصوم نمیتونه شرعاً و عقلاً تسخیر کنه. بزرگان اینو میفرمان دیگه. حضرت مریم عذرا چون مرد مناسب، مرد معصومی براش نبود، بدون اینکه مردی باشد به حضرت عیسی مسیح علیه السلام آبستن شد. اما حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها تنها زن معصومی است که مرد معصومی داشت، علی علیه السلام، و علی علیه السلام زن معصومی داشت به نام فاطمه زهرا سلام الله علیها. این دو ابر انسان الگوی شخصیتی ما در اسلام هستند. جامعه بشری اگر به مانند این دو تن، ما میگیم شیعه یعنی پیرو، ما پیرو علی علیه السلام هستیم، شیعه علی، شیعه علی که انقلابی رو به نام اسلام، به نام قرآن، به نام اطرت رقم زده، محصولی که دنبال میکنه بعد از 40 سال اینه که دختران و پسران جامعه وقتی ازدواج میکنن درد و دعو و دغدغه‌شون این باشه که به فؤاد خودشون برسن. این هوس‌ها، این هواها، این خوشحالی و ناراحتی‌های گوناگون، اینها همه مربوط به لایه‌های حیوانی و لایه‌های گیاهی و نباتی ماست. بعضی از انگاره‌های فکری که در دانشگاه‌ها خونده میشه، اهل جن خیلی این چیزا رو از ما بهتر می‌دونن. بله دیگه، حیوان که نمی‌تونه ربات بسازه، حیوان که نمی‌تونه در فلسفه و فیزیک جلو بره، اما استفان هاوکینگ، همین دانشمندی که چند ماه پیش از دنیا رفت، روی ویلچر بود، این آخر علم فیزیکه، آخر علم در جهان میشه استفان هاوکینگ. نظریه همه چیز، تئوری آف ایوریثینگ، نظریه همه چیز، ادعاهای گنده گنده ای، نظریه همه چیز، یعنی جمع بین نظر اینشتین در نسبیت با نظریه نیلز بوهر در کوانتوم. این دوتا نظریه درستن اما در نسبت با هم دچار مشکلن. این اومد یه نظریه داد همه اینا رو با هم جمع کنه، everything theory، the theory of everything، نظریه همه چیز. این آخر عمرش گفت من همه کهکشان‌ها رو رصد کردم، پشت عالم هیچ غیبی، هیچ خدایی نیست. پس می شود در علم و فکر به جای بالای رسید، ملحد شد، به الحاد رسید. چرا در غرب در طول 2500 سال گذشته 97% فلاسفه ملحدند؟ از هر 100 تا فیلسوف غربی 97 تا 98 نفرشون ملحدند. پس در لایه سوم، یعنی لایه قلب که محل فکر و عقله، اونجا می شود به عالی ترین مدارج علم رسید اما خدا رو ندید. چشم دل انسان رو اون علم کور کنه. امام راحل می فرماد حجاب نور. اگر این پروژکتور رو تو صورت من بگیرن نوره، اما خب منو کور میکنه، من نمیتونم دیگه با اون جای رو ببینم. پروژکتور باید روی سر من باشه، جلو رو روشن کنه، نه توی صورت من. لذا هم مرحله صدر گیاه و نبات، هم مرحله شقاف حیوان، هم مرحله قلب هیته جن، اون سن و حیات انسان رو میتونه به رستگاری نرسونه. ما در اون اشتغالات نباید بمونیم، باید برسیم به فؤاد. حسن و حسین علیه السلام ثمره فؤاد فاطمه هستند. امشب که عزادار بانوی دو عالم حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها هستین، از این بانو یک درس بگیریم برای سبک زندگیمون. جوان عزیز، اگر در زندگی خودت سبک زندگی فاطمی رو بذاری مبنا، از صدر خودت عبور کنی، از شقاف خودت عبور کنی، از قلب خودت عبور کنی، برسی به فؤاد خودت، هسته مرکزی پیاز وجود خودت، چشم دلت باز بشه، نذاری اشغال بشه. فؤاد اشغال نه اونجوری که قرآن میفرماد، فؤاد اعما نه اونجوری که قرآن میفرماد، یعنی فؤاد کور. یک فؤاد بینا و اونطوری که در مورد پیامبر فرموده به تثبیت رسیده، یعنی ثبت شده، آرام شده. اگر به چنین فؤادی برسید، شما محصول اسلامی. اسلام خواسته ما رو برسونه اینجا، انبیا و ائمه خواستن ما رو برسونن به اینجا، ما به فؤادمون برسیم، نجات پیدا کنیم، رستگار بشیم. این دنیا مثل یک محوطه دودری میمونه که از این در یه گروه میان داخلش، یه گروهی میرن، ما هم یه دوره هستیم میریم، گروه بعد از ما میاد. دنیا به مثال یک سرای دودر است. هر روز در این سرای قومی دیگر است. میان میرن قبلی ها، ما هم اومدیم میریم، بعد از ما هم یه گروه دیگه میان. اما قرار از این آمدن و رفتن در این کاروان سرای دنیا رستگار بشویم. انقلاب اسلامی انقلابی بود در 40 سال پیش که برای این محقق شد که چون هیچ یک از انبیا، هیچ یک از ائمه چنین دوره طولانی 40 ساله‌ای در دورشون رقم نخورد که انسان‌ها 40 سال به نام دین تلاش کنن، این انقلاب آمد و این سازوکار رو رقم زد. امروز ما در جنبندی 40 سال گذشته هستیم. این 40 سال گذشته چه اتفاقی افتاد و امروز کجاییم؟ دهه پنجم به کجا میخوایم بریم؟ 800 روز دیگه که وارد قرن جدید اسلام، یعنی سال 1400 میشیم، حرکت ما کجاست؟ چرا جمهوری اسلامی امروز مشکلاتی داره؟ چون بسیاری از مدیران و مسئولان جمهوری اسلامی شناخت دقیقی از اسلام ندارند، شناخت دقیقی از اهداف انقلاب و آرمانهای اسلام ندارند. انبیا و آرمان انبیا رو نمیشناسند، ائمه و آرمان ائمه رو نمیشناسند، حضرت رو در غیبت نمیشناسند، آرمان حضرت در ظهور رو باش آشنایی ندارند. آنچه آرمان امام راحل رضوان الله علیه و چشم انداز ایشون در انقلاب بود رو به خاطر نمیارن، وصیت نامه امام رو نمیخونن، نگاه نمی کنن در 30 سال گذشته شخص حضرت آقا چه جهت گیری رو نشون داده برای تعالی بشریت، نه فقط برای ایران، برای جهان. ما دردمون، مشکلمون با مدیران و مسئولین جمهوری اسلامی اینه. اینا به درد فرانسه و ژاپن و کره و چین و آمریکا میخورن، یعنی وزیر و وکیل خوبی برای اون جوامع هستن، به درد جامعه اسلامی نمیخورن. دعوای همیشگی ما هم با مسئولین جمهوری اسلامی این بوده که آقا شما غلظت اسلامتون کو؟ غلظت اسلام به پیشانی پینه بسته و حجاب سر اعضای خانواده و نماز اول وقت صرف نیست. اینا در واقع مرحله پیش دبستانی اسلامه. اسلام در حد پیش دبستانی همین ظاهریست که ما داریم و پوشش خانوم ها و نماز اول وقتمون. اینو بدون جمهوری اسلامی هم میشه رعایت کرد. مثلا اما زمانی که حکومت در حکومت به نام اسلامه، 140 تا زیر نظام باید اسلامی باشه. کدوم یکی از زیر نظام های ما اسلامیه؟ آموزش پرورشمون؟ اون که ژان پیاژه‌ای یا فرویدیه. دانشگاهمون؟ اون که اساسش تثلیثیه، به تعبیر حضرت آقا بنیانش غیر توحیدیه. بانکمون؟ اون که 7 تا مرجع تقلید تو قم میگن آقا ربویه. بورسمون؟ اون که اساسش قماره. سیاست خارجیمون که برخلاف آنچه که در قرآن فرموده در قاعده نفی سبیل که من خدا هیچ راهی قرار ندادم که کفار بر شما مؤمنین و مسلمین سیطره داشته باشن، سیاست خارجی ما همش دنبال وصل شدن به کفار و پیدا کردن راهی برای سیطره اونا بر خودمونه. کجای سیستم های ما و زیر نظام های ما اسلامیه؟ دعوای ما با مسئولین اینه، تنها دغدغه ای که ندارن پیاده کردن اسلام و قرآنه. یه روزی در سال 1160 اولین همایش قرآنی که برگزار شد، حضرت آقا موقع رئیس جمهور بودن، یه به اصطلاح پیامی دادن به اون اجلاس، فرمود جامعه را قرآن مجسم کنیم. 37 سال داره از اون پیام میگذره و ایشون مانند امام راحل دغدغش قرآنی کردن جامعه بود. اما الان کارنامه رئیس جمهورها، کارنامه رئیس مجلسها، کارنامه رئیس دستگاه‌های قضا، کارنامه قضات، کارنامه وزیرا، کارنامه نمایندگان مجلس، کارنامه فرماندهان، کارنامه استانداران و سفرا، کارنامه فرمانداران، کارنامه استادان دانشگاه‌ها و تریبوندارها و منبری‌ها، کارنامه ها رو بسنجیم ببینیم ما این همه جوان رفتن شهید شدن فضای امنی ایجاد کنن، ما تمدن آرمانی اسلام رو شکل بدیم کو؟ وقتی میخوام از اسلام بگیم باید سریع از شهدا بگیم، یعنی از رکن فرهنگی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، نظامی. فقط نظامیامونو میگیم، میگیم آقا به خدا ببینید ما قاسم سلیمانی داریم، باور کنید 2200 جوانمون تو سوریه سرشون بریده شد شهید شدن، باور کنید در دفاع مقدس بچهای ارتش و سپاه و جهاد و کمیته و بسیج و اینا اینجوری جنگیدن. پس اقتصادمون کو؟ چرا ما تو حیطه اقتصادی شهید نداریم؟ آقایون تجارت، آقایون تولید، آقایون صنعت، آقایون نظام مالی و بانکی، چون اونجا مجاهدان ما به آیه جهاد و شهادت عمل میکنن، اما در ماجرای نظام بانکی و مالی و تجارت و صنعت و غیر و ذالک جماعت اقتصادی ما دین رو میبوسن میذارن کنار، میرن سراغ تئوری های غربی. خب شما میدونید همین مقدار که دانش در زمینه تجارت و صنعت و اقتصاد و این حرفا وجود داره، 100 برابرش دانش نظامی تو غرب وجود داره. اما نظامیای ما اونا رو گذاشتن کنار، از دل قرآن و اسلام سیره امام حسین رو گذاشتن مبنا که این توفیقا به وجود اومده. موفقیتش در کجا؟ شما یه نمونهش رو دیدی؟ یک ماه پیش ترامپ گفت ما از سوریه میریم بیرون، 7 تریلیون دلار خرج کردیم. شما اصلا عدد 7 تریلیون دلار تو ذهن بیاری، هر 1 تریلیون دلار 1000 میلیارد دلاره، هر میلیارد دلار هم 1000 میلیون دلاره. 7 تریلیون دلار یعنی 7000 میلیارد دلار. حضرت آقا آمد فرمود، تو برنامه تلویزیونی دیدید، فرمود دیدید رئیس جمهور آمریکا چی میگه؟ میگه ما 7 تریلیون دلار در سوریه و عراق خرج کردیم، سودش ایران برد. فرداش که گفت از اونجا میریم بیرون، جنرال ماتیس، جنرال 4 ستاره آمریکایی که فرمانده منطقه هست، کشور منطقه رو مدیریت میکنه، استعفا داد. جنرال ماتیس جنرال 4 ستاره است، یعنی ارتش بوده. ما یه جنرال 2 ستاره روبروش گذاشتیم، یعنی یه سرلشکر، قاسم سلیمانی. با جنرال 4 ستاره ای که دیدید ایجاد به صلاح اینا آوردن و 7 تریلیون دلار، 7000 میلیارد دلار ثروت دستش دادن، کل بودجه جمهوری اسلامی 300 میلیارد دلاره. یعنی 21 سال بودجه جمهوری اسلامی رو، همه بودجه کشور 80 میلیون رو بدیم دو دستی به ماتیس، میشه بودجه که اینا تو سوریه خرج کردن. ما به قاسم سلیمانی چقدر داده باشیم که بتونه اونجا رو خنثی کنه؟ این هفته رئیس محترم ستاد کل نیروی مسلح گفت بودجه نیروی مسلح 7 میلیارد دلار. 7 میلیارد دلار. یعنی بودجه وزارت دفاع، بودجه ارتش، بودجه سپاه. حالا توی سپاه 5 تا نیروی زمینی، دریایی، هوایی و بسیج، یکیش هم قدسه. چقدر این 7 میلیارد دلار میرسه به سپاه، از این 7 میلیارد دلار که چقدرش رسید به سپاه، چقدرش توی سپاه میرسه به نیروی قدس، نیروی قدس چقدرش باید ببره تو سوریه، چجوری جا انداختن، همه بودجه مملکت داره میره سوریه. اما ما 7000 میلیارد دلار ثروت در دست آقای ماتیس رو میبینیم، چه چیزی خونسا میکنه؟ آیه جهاد و شهادت. از 80 کشور تروریست رو بردن اونجا، چون ما به اسلام عمل کردیم، به سیره ائمه عمل کردیم. جوانان رشید افغانی در فاطمیون افغانستان، جوانان رشید پاکستان در زینبیون پاکستان، جوانان رشید لبنان در حزب الله لبنان، جوانان رشید عراق در هشت شعبی عراق و جوانان دیگه و جوانان رشید ارتش خودمون سپاه و بسیج رفتن توی سوریه. ما فقط 2300 شهید دادیم. حالا افغانیا و پاکستانیا و لبنانیا و سوریا و اینا که دیگه هیچ. یک ناتو اسلامی، ارتش بین الملل اسلامی شکل گرفت، تونست شکست بده داعش رو. آمریکا میگه ما بودیم شکست دادیم، اروپا میگه ما بودیم، روسیه میگه ما بودیم، عربستان میگه ما بودیم، ترکیه میگه ما بودیم. ما یه موفقیتی داریم که الان همه میگن ما بودیم. نمیشه وقتی ما تکیه میکنیم به آیه جهاد و شهادت یه همچین پیروزی به وجود میاد، مدل امام حسین رو پیاده میکنیم یه همچین پیروزی به وجود میاد، نمیشه اینو بیاریم تو اقتصاد، نمیشه اینو بیاریم تو اقتصاد. الان من نشسته بودم موقع عزاداری، یه برادری یه یادداشتی به من داد اینها، که آقا کمرمون شکسته، مشکل اقتصاد اینجوریه، شرمنده خانواده و زن و بچه‌مون هستیم، این همه کار میکنیم، وضع ارزش پولی کشور اینجوریه. من با شرمندگی جواب این بنده خدا رو چی بدم؟ جواب این 80 میلیون ایرانی که از پارسال تا امسال 70% ارزش پولشون نابود شد رو چی باید بدم؟ پارسال اگر شما 1 میلیون تومان درآمد داشتید، 1 میلیون تومان 1000 تا 1000 تومان یه دیگه، مثلا اگه این دستمال 1000 تومان بود 1000 تا دستمال میتونستید بخرید. اگر همون 1 میلیون تومان درآمد و امسال داشته باشید، باهاش میتونید 300 تا دستمال بخرید. یعنی 70% ارزش پول ما نابود شد، سفره شما 70% کوچک شد. 28 شهریور 1395 در دیدار فرماندهان سپاه شخص حضرت آقا فرمود کشور را از جادوی پولی و مالی دشمن خلاص کنید، آقایی و سروری دلار رو در حیات اقتصادی این ملت بشکنید تا هم کشور خودتون رو نجات داده باشید، هم برای همه دنیا الگو شده باشید، اونا رو هم نجات بدید، همه پدرشون از دست دلار در اومده، آقا یه کاری کنید. اینجوری فرمود 28 شهریور 95. 28 شهریور 97 امسال دلار شده بود 18000. یعنی انگار این امام جامعه حرفی که میزنه فردا مسئولین و مقامات دولت و مجلس نمیخوان در آخرت بابتش حساب کتاب پس بدن. آقای رئیس بانک مرکزی، آقای وزیر اقتصاد، آقای رئیس جمهور، آقای کمیسیون اقتصادی مجلس فردا توی قیامت میگن که امام جامعه نگفت که دلار رو آقای سروریش رو بشکنید؟ چرا؟ نگفت جادوی پولی و مالی دشمن رو خلاص کنید، کشور از جادوی پولی و مالی دشمن؟ چرا؟ جادوی پولی و مالی دشمن چی بود؟ این جادوی پولی و مالی دشمنه. ببینید آه، نگاه کنید، این الان هیکل یک کراول چک 100000 تومانیه. درست شد؟ الان که این کاغذ ارزش نداره. این کاغذ رو الان میدین تو دستگاه، یک دقیقه دیگه از اون ور 100000 تومان میاد بیرون، تراول چک 100000 تومانی. ایشون میفرماد این جادوی پولی و مالی دشمنه. آمریکا طلا پشت دلارش نیست، همین جوری داره کاغذ چاپ میکنه به اسم دلار میریزه تو دنیا. بعد این دلاره که حبابه، هیچ ارزش نداره، الان یه حباب بزرگ اینجا باشه من بهش تکیه بدم. اقتصاد یه ملت ثروتمندی که رو دریای نفت نشسته، کشورش دو سوم اروپا وسعت داره، ملت 80 میلیونی رشیدی که بخش عمده ایش جوان و نیروی کاره، این ملت رو شما آلوده کنید به سیستم مالی آمریکا، آمریکایی که 38 سال با ما رابطه به اصطلاح اقتصادی نداره، ما رو تحریم اقتصادی کرده 38 سال. بعد رهبر مملکت بگه بابا ارتباط با دلار قطع کنید، ما دردمون وقت کجاست؟ یه مش فارغ التحصیل دانشگاه‌های آمریکا و اروپا که امام راحل اون روز فرمود از دست رضاخان و پسرش نجات پیدا کردیم، از دست فارغ التحصیلا، از دست تربیت یافتگان شرق و غرب بعیده به این زودیا نجات پیدا کنید. این پیشبینی امام بود. طرف بعد از انقلاب بلند شده، مثلا مسئول بوده تو جمهوری اسلامی، بلند شده رفته آمریکا دکترا گرفته اومده، رفته انگلیس دکترا گرفته اومده. چه تخصصی بوده که تو جمهوری اسلامی نبود؟ بعضی از این مقامات جمهوری اسلامی در تمام دوره مسئولیتشون هی دو هفته یه بار با یه پرواز رفتن 10,000 کیلومتر اون بعد کره زمین، درسی رو گذروندن، برگشتن اومدن، دوباره رفتن، دوباره اومدن، دکتراشون رو گرفتن. خدا میدونه یک روز تو زمینه تخصصی دکتراشون کار نکردن. خوب که نگاه کنید میبینید، مثلا همین رئیس جمهور ما، رئیس جمهور ما بلند شده رفته دکترا گرفته تو انگلیس، دبیر شورای امنیت ملی بوده، کمیسیون سیاست خارجی امنیت ملی مجلس بوده، نایب رئیس مجلس بوده، فرمانده پدافند هوایی کشور بوده. آقا یه مقامی با این درجه امنیتی باید بلند شه بره انگلیس تو رشته ای تحصیل کنه که بعد که تحصیل کرد اومد میگیم آقا یک تخصصی الان نیاز داریم، مقامات برن اونو بیاد بگیرن، بیان مشکل کشور حل کنن. ایشون اومده یک روز کار حقوقی نکرده، رفته دکترای حقوق گرفته، یه بار فقط ادعا کرد که حقوق دانه، اونم توی انتخابات ریاست جمهوری بود. همه زندگیش کار سرهنگی کرده، فرمانده بوده تو پدافند هوایی بدون اینکه تخصص داشته باشه، شورای عالی امنیت ملی بوده، همه جا بوده، همه جا کار فرماندهی کرده، بعد حالا میخواد بگه من سرهنگ نیستم، حقوقدانم. خب یه بار شما بگو که وکیل بودی یه جا به عنوان حقوقدان، قاضی بودی به عنوان حقوقدان. مقامات جمهوری اسلامی بلند شدن رفتن تو آمریکا و اروپا دکترا گرفتن اومدن، حالا دیگه دست از سر این حرفا بر نمیدارن. برادر عزیز، خواهر گرامی، خدا در قرآنش در سوره فرقان فرموده فلا تطع الکافرین، ای پیامبر ما اطاعت از کفار نکن، فلا تطع الکافرین و جاهد هم بهی، جهاد کن با این. با چی جهاد کنم؟ با قرآن. جهاد کن با قرآن، باهاشون جهادن کبیرا. مجاهد کبیر کیست؟ خدا به پیامبرش میفرماد جهاد کبیر کن. مجاهد کبیر کیه؟ کسیه که اولا اطاعت از کفار نمیکنه، حکم رسمیه دیگه، هیچ مجتهد و فقیهی نمیتونه این حکمو بشکنه، حکم قطعی خداست دیگه، جزء محکماته. پیامبر فلا تطع الکافرین، اطاعت از کفار نکن و با قرآن باهاشون جهاد کن، جهادن کبیرا. ولی آقا علمه، تو آمریکا لیسانس فوق لیسانس دکترای مالی گرفته، آمده اینجا او میگه درسته چاپ دلار، چاپ اسکناس درسته، بهش میگن خلق پول. اینقدر داد زدیم، اینقدر داد زدیم، اینقدر سر این دولت و مجلس داد زدیم، سر دانشکده های اقتصاد داد زدیم. اول که اومدن فحش دادن، همطوری که انبیا میومدن یه حرفی میزدن اینا استهزاشون میکردن، مرحله بعد تکذیب کردن. قرآن داره که اول انبیا رو استهزا میکنن، بعد تکذیب میکنن، بعد اخراج میکنن. اینا اول مسخره کردن ماها رو، آقا شما با علم مخالفید. گفتیم آقا جان هر کس خواست در مورد علم تو این مملکت تو دانشگاه صحبت کنه یادش باشه تهران 10 میلیونی یه کرسی نظریه پردازی داره، اونم کرسی نظریه پردازی ماست. رهبر مملکت التماس کرد آقا کرسی نظریه پردازی بذارید، نداشتن. آقای رشاد در شورای عالی انقلاب فرهنگی مسئول سامانده کرسی نظریه پردازی کشور شد، پارسال یک گزارش داد به خبرگزاری ها، فرمود 70,000 استاد دانشگاه داریم، 70,000 نفر، اگر هر 1,000 نفر از هر 1,000 نفرشون یک نفر میتونست کرسی نظریه پردازی برگزار کنه، 70,000 نفر میشد 70 تا یه دونه کرسی برگزار نشد. این اعتراف ایشونه. حالا در همون تهران یک نفر کرسی نظریه پردازی داره، اونم منم. وقتی در مورد علم صحبت میکنی توی علوم انسانی فعلا باید بری جلو لنگ فن کنی، این از استهزایی که میکنی. اینجوری ما جواب استهزاتونو میدیم. حالا قسمت دومش، تکذیب میکنن. آقا دروغ میگویی، به انبیا میگفتن دروغ میگویید، حالا همون حرف انبیا رو هم شما الان بیاد بزنید دوباره همین کارو میکنن. بعدا آقا اخراجتون میکنی. حالا اینجا اخراج نمیکنن، میبرن دادگاه.
خب چه میکنن؟ آقا نکنید این کار رو.
عزیز من اشتباست این روشی که غربی ها پیاده کردن، تو خود غرب شکست خورده، شما مخالف علمی. 1386 11 سال پیش فروپاشی اقتصاد جهان شروع شد. ما هشدار دادیم آقا اقتصاد جهان داره میپاشه، مسخره کردن. 1400 جلد کتاب توی آمریکا چاپ شده، میگه ما داریم بدبخت میشیم یکی به داد ما برسه. ما اینا رو جمع کردیم گذاشتیم رو سایت اقتصادی مرکزمون، توی DVD هم همه این کتابا رو PDFش رو گذاشتیم با کتاب راهنماش برای مسئولین کشور فرستادیم. آقا اقتصاد آمریکا داره میپاشه، آمریکا 22 تریلیون دلار بدهی داره، ببرید از اون علم اقتصاد غربی، ایران رو وابسته به آمریکا و اروپا نکنید. آمریکا و اروپا دچار مشکل اقتصادی هن. هنوز مردم فرانسه نریخته بودن تو خیابون، الان 12 هفته است که هر هفته روز شنبهش که میشه مردم تو فرانسه میریزن تو خیابون کشت و کشتار بابت اینکه 6 سنت رفت روی قیمت بنزین و گازوئین. امروز فرانسه اعلام کرده خسارتی که بابت این 12 هفته بهش وارد شده 11 میلیارد یوروه. امروز اخبار زور اعلام کرد. امروز اخبار ساعت 2 بعد زور اعلام کرد که به اصطلاح 4 شرکت هواپیمایی کشور آلمان، یعنی شرکت هوایی جرمنیا، بعد از 30 سال کار جدی که به 40 کشور مسافر می برد امروز اعلام ورشکستگی کرد. ببخشید آلمان هم تحریم بوده؟ آلمان هم نیاز داشته مثلا قاسم سلیمانیشو برگردون از سوریه؟ آلمان هم FATF میخواسته؟ آلمان هم سر زناشون چادر بوده؟ آلمان هم ولایت فقیه داشته؟ آلمان هم بسیجی داشته؟ آلمان هم به اسرائیل به قول معروف پشت پا زده؟ آلمان هم تو خیابوناش مرگ بر آمریکا گفته؟ چرا شرکت هواپیمایی جرمنیا امروز اعلام ورشکستگی کرده تو آلمان؟ چرا فرانسه این خفت نصیبش شده؟ اصلا چرا آمریکا الان دولت مقابل دولت آقای مادورو رو در ونزوئلا تشکیل داده؟ آمریکا اقتصادش در آستانه فروپاشیه. 2 جا هست که نفتش دست آمریکا نیست. نفت عربستان دستشه، نفت عراق دستشه، نفت بحرین و کویت و قطر و عمان و امارات دستشه، فقط نفت ایران و ونزوئلا دستش نیست. آمریکا برای بقای خودش باید این 2 مخزن عظیم نفت رو دستش بگیره، اقتصاد جهان رو با اینا کنترل کنه، چین رو کنترل کنه، ژاپن رو کنترل کنه، دنیا رو کنترل کنه. لذا از این ور شروع کرده ایران رو به هم بزنه به قول خودش، اینجا انقلاب و متلاشی کنه. جان بولتون مشاور امنیت ملیش پارسال گفت ایران جشن 40 سالگردش رو برگزار نمی‌کنه. شطور در خواب بیند پنبه دانه، گهی لف لف خورد گه دانه دانه. آقای دونالد ترامپ به این مشاور امنیت ملی جان بولتون بگو که همونطوری که فرمود قبلیاتون مثل ریگان زیر خاک دارید خوراک مور و ملخ میشید و خوراک هزار پا و غیر و زالک، شما هم خوراک موران میشوید و این انقلاب به حول قوه الهی 40 سال که هیچی تا زمان ظهور حضرت هر سال جشناش رو برگزار خواهد کرد. آقای مادورو باید بری کنار، دولت رسمی که 67% رأی مردم ونزوئلا رو داری باید بری کنار. اول زدن پولشو نابود کردن، مثل اینکه امسال پول ما رو نابود کردن، زدن پول ونزوئلا رو نابود کردن، بعد مردمشو کشیدن به بدبختی و فلاکت. حالا یه کسی رو به قول معروف گفتن این از سوی ما رئیس جمهوره، اروپا هم گفته ما اون رئیس جمهور میدونیم. امروز هم دستور دادن حمله کردن به اصطلاح تو فضای سایبر به سفارتخونه‌های ونزوئلا. چون ونزوئلا که از ایران نفتش بیشتره، اگر نفتش بیفته دست آمریکا، آمریکا یه چند سباهی عمرش طولانی تر میشه. جوونا تو شاهنامه فردوسی ضحاک رو وقتی ترسیم میکنه، ضحاک ابلیس 2 بوسه زد به شونه‌هاش، 2 مار رویید. این 2 مار خوراکشون مغز سر جوونا بود، یعنی جنگ نرم، یعنی با خوردن ذهن جوونا، با خوردن محتویات در واقع جوونا و نابود کردن جوانان جامعه، اون دیکتاتوری ضحاک رو پا میمون. امروز ضحاک عالم یعنی فرعون زمان، یعنی ایالات متحده، نفت ملت‌ها رو میخوره و اینها رو چجوری سر کار میذاره که ما دنبال دموکراسی هستیم. این مزخرفاتی که در مورد دموکراسی آمریکا میگه، کویت دموکراسی داره، امارات دموکراسی داره، اینا دوستای آمریکا انو، کویت دموکراسی داره، امارات دموکراسی داره، سعودی دموکراسی داره، قطر دموکراسی داره، عمان دموکراسی داره، اردن دموکراسی داره، مراکش دموکراسی داره، کدوم دوست آمریکا دموکراسی داره؟ کدوم دوست آمریکا 40 سالی یه دونه انتخابات برگزار کرده؟ کدوم دوست آمریکا 40 سال مردم هر سال اومدن توی خیابون در راهپیمایی؟ خود آمریکا اینجوری بوده؟ آمریکا امروز ملت دموکرات جامعه ونزوئلا رو ذلیل کرده، اقتصادش رو زده زمین، حالا میگه میخوام نفتتون رو غارت کنم، من یه دولت دیگه رو انتخاب کردم. آقا امروز سال 2019 میلادیه، کلی شعار ارزش‌های آمریکایی و دموکراسی رو به جهان صادر کردید. آخه تو از بیرون میگی من میگم فلانی رئیس جمهوره، پس رأی اون مردم چی میشه؟ به این خاطر آمریکا افول کرده. آمریکا دیگه شعارهایی که میداد تو حقوق بشر و دموکراسی و رأی مردم، اینا هیچ کدومش دیگه قبول نیست. یه خائن اصلاح طلبی تو این مملکت بلند شه، از مدل دموکراسی آمریکایی در مقابل مردم سالاری رشید ایرانی سخن بگوید، این ملت توی دهنش میزنه که آمریکایی که تو طرف دارشی کجا از دموکراسی دفاع کرده. این اون نقطه کلیدی ماست. آقایون اصلاح طلبا تحویل بگیرید. این چیزی که شما به نام دموکراسی غربی تو سر این ملت زدید و میزنید، اینیست که داره چهره اصلی آمریکا اوریان میشه و مردم امروز در جهان عموما و در ایران خصوصا شاهد مردم سالاری مورد نظر آمریکا هستن. آمریکا همونطوری که رضا پهلوی رو، رضا پالانی رو آورد، دورش که تمام شد برد، پسرش رو آورد، همینطور داره توی ونزوئلا امروز یه کسی رو میاره روبروی دولت رسمی مردم ونزوئلا. این آمریکاست جوان عزیز. 40 سال پیش از دست این آمریکا انقلاب ایران ملت ایران رو نجات داد. لذا اونایی که میگن انقلاب ما تهش رسیده به پراید، تهش رسیده به بیکاری و غیر و ذالک، آنان که در مملکت از نظر اشتغال و کار و اقتصاد و صنعت و غیر و ذالک ذلیل کردن جامعه رو، اونا ایادی ایالات متحده و دشمنان این ملت هستن که خواستن نشون بدن اسلام ناکارآمده. این نکته رو توی جوان حتما مد نظر داشته باش. البته ایران ونزوئلا نیست، ایران لیبی نیست، لیبی رو تجزیه کردن بی سر و صدا. قسمت نفت شمال غربش رو آمریکا داره غارت میکنه، دولت نداره دیگه. قسمت نفت شمال شرقش رو اروپا داره غارت میکنه، نفت عظیم و گاز عظیم لیبی. قسمت جنوبش که صحراست، بیابونه، ولش کردن، به حال خودش یه دولت عمومی تشکیل داده. اینا عراق رو گرفتن، 11% انرژی جهان، نفت جهان زیر پای عراقی هاست. 99 ساله دست آمریکایی هاست. صدام رو برداشتن، الان نفت عراق رو دارن غارت میکنن، یه چیزی هم جلو عراقی ها میدازن. 17 سال از سال 80 توی افغانستان هم، ببینید چه بلی سر افغانستان رو بردن. آمدن گفتن دولت سوریه رو برش میداریم بشار اسد رو. هیچ کس اعتقاد نداشت که بشار اسد میمونه. هاشمی رفسنجانی دوبار مصاحبه کرد، گفت این بشار اسد نمیمونه، بی خود جمهوری اسلامی میره اونجا. فرماندهان سپاهی به احمدی نژاد گفتن آقا لااقل یه تماس تلفنی باهاش بگیر، دلداری کن ازش، مقام معظم رهبری بهش گفته بشین اونجا، اصلا به حرف اتحادیه عرب و اتحادیه اروپا اونا گوش نکن. این بدبخت که تا پشت دروازه های دمشق سقوط کرده، دشمن رسیده نزدیک حرم حضرت زینب. احمدی نژاد گفتش که بیفایده است، بشار اسد سقوط کرده، فایده نداره. نه هاشمی نه احمدی نژاد، هیچ کدوم، یک نفر باور داشت که ان تنصر الله ینصركم و یثبت اقدامكم، اونم شخص حضرت آقا بود. امروز به سرپنجه تدبیر اون پیرمرد در تهران به گونه ای دشمن شکست خورده که آمریکا پیروزی شخص حضرت سید علی و مردم ایران رو میگه، ترامپ میگه ما بودیم داعش رو شکست دادیم. پوتین اومد اینجا گفت بابا این فرماندهان داعش اکثرا مال کشور ما روسیه هستن، اینا مال این چچن و مال تاتارستان و مال این به اصطلاح اینگوش و اینها هستن، اینا اگه برگردن پدر ما روسا رو در میارن. از آقا برو ببین مثلا قاسم سلیمانی چی میخواد. اومد آقا هواپیماتونی برید پشت سر ما. بلند شدن هواپاشون آوردن تو سوریه. حالا میگه ما بودیم. عربستان خودش پول داده این تروریستای وهابی رو آورده اونجا. میگه ما بودیم با تروریسم مبارزه کردیم. ترکیه خودش 70 80 کیلومتر مرزشو باز کرد، اینا رو انداخت به جون مردم سوریه. 300 هزار نفر از مردم سوریه کشته شدن. نوامیسشون به غارت رفت. زنان و دخترانشون رو قلاده زدن آوردن توی عراق، توی بازار موسل عراق به بردگی فروختند. حالا همه میگن ما اونجا پیروز شدیم. پس عزیزان اقتصاد آمریکا پاشیده، اقتصاد اروپا پاشیده، خیانتی به این ملت شده. هر چه فریاد زدیم آقا آمریکا دچار مشکله، گفتن نخیر شما تعامل ستیزید. هر گاه میخواهیم تعامل کنیم گروهی به لرز میفتن، سردشون میشه میلرزن. به جهنم بروید شما که میلرزید، خودتون به جهنم برید، شما به جهنم رفتید. انقدر اوضاعتون خراب شده، انقدر خراب کردید که رهبری امروز در سخنرانیش رسما به مردم فرمود مردم اگر اختلاف سلیقه‌ای دارید این مسئولین میان تو راهپیمایی ها اینا رو به اصطلاح چیزی بهشون نگید. دیگه رهبری نگران شده شما پاتون رو بذارید تو راهپیمایی ها مردم بهتون بتوپن، مردم تشر بزنن، مردم با لنگ کفش بزننتون. چقدر این رهبری از شما دفاع کنه؟ مگر امروز نگفت امروز در دیدار فرماندهان نیروی هوایی ارتش مگر نفرمود من همه این دوران مذاکرات به آقایون گفتم به آمریکا اعتماد نکنید؟ خود مذاکره کننده ها امروز میان میگن آمریکا قابل اعتماد نیست. خب اون روز که حرفا زده میشد چقدر به ما توهین کردید؟ 54 تا فوش آقای رئیس جمهور به ما داد که لایقش خودش بوده اطرافیانش. اما چه شد؟ ما که مشکل اونجوری نداشتیم، ما میدونستیم ته قضیه اینجوری میشه. اما خب تکبر دیگه، تکبر وقتی جمع شد با تربیت در فرهنگ غربی نتیجهش میشه اینه که دیدید. لذا عزیزان چیزی به نام دموکراسی در غرب معنی نداره، دروغ بزرگی بیش نیست. آمریکا گفته من دولت ضد مادورو رو تایید میکنم، فرانسه و انگلیس و آلمان هم گفتن ما اون دولت رو به رسمیت میشناسیم. این چهره واقعی مدعیان دموکراسیه. همه حرفای دموکراسی که در رشته علوم سیاسی تو دانشگاه خونده میشن همه باطل شد، همه باطل شد. الان در روی کره زمین یک دموکراسی واقعی وجود دارد، یک مردم سالاری واقعی وجود دارد، اونم فقط و فقط جمهوری اسلامی است و بس. این محصول امام راحل بوده. اگر خواستید کارنامه جمهوری اسلامی رو ببینید اینو ببینید که در جمهوری اسلامی تنوع نگاه‌ها رو نظام به رأی میگذاره. کسانی که حتی نظام رو قبول ندارن میرن مجلس. الان مجلس فعلی رو ببینید که 20 نفر 30 نفرشو بذارید کنار، بقیه‌شون ببینید اعتقاداتشون چجوریه. دولتی که فعلی سر کاره، مردم یعنی جوری حکومت در مردم سالاریش ویترینی ایجاد کرد. مردم تنوع نگاه ها رو ببینید، مردم به دیدگاه های رأی میدن که خیلی وقتا اصلا اسلام و انقلاب رو قبول ندارند. شنیدم که اداره کل اطلاعات شهرستان 2 هفته تلاش کرده این جلسه امشب برگزار نشه. راز و دردش رو بگم به شما. من متاسفم دوستان وزارت اطلاعات به جای اینکه عناصر وزارت اطلاعات اسلام و جمهوری اسلامی و انقلاب اسلامی باشن، به مرور دارن خودشون رو روبروی جبهه اسلام قرار میدن. 3 تا وجه داره این جلسه. مردمی که حاضر شدن، این مردم دور از جونشون سازمان منافقینن آقایون اداره اطلاعات. احترام این مرد، تشخیص این مردم به نسبت تشخیص شما، شما تشخیصتون بهتر نسبت به این جلسه یا این مردم؟ این قضیه اولش. ضلع دوم برگزار کننده ها هستن. دور از جونشون برگزار کننده ها منافقن، سازمان مسعود رجوی هستن. سوم، کسی که دعوت شده بیاد سخنرانی کنه.
آقای مدیر اطلاعات شهرستان، تو رده امنیتیت بالاتر یا من؟ تو شخصیت علمی و فهمت از اسلام و انقلاب و امنیت و تهدیدهای نظام بالاتر یا من؟ اگر من پری شب توی کرج بر سر مدیر کل اطلاعات استان البرز داد زدم، چهار شب قبلش توی قم وقتی مدیر کل اطلاعات استان قم گفته بود میرم از مقام قضایی حکم میگیرم که برنامه شهر قم رو به هم بزنم، یا توی اسلام شهر یا جای دیگه، چرا وزارت اطلاعات وایستاده روبروی این که ما حرف حق رو بزنیم؟ آقایون اداره اطلاعات، این دولت 800 روز دیگه میره و وقتی برود من هستم و شما و آمار 1500 جلسه سخنرانی که شهری نبود، روستایی نبود، دانشگاهی نبود که رفتیم مواضع امام مسلمین، مواضع قرآن رو تبیین کنیم، اداره اطلاعات و وزارت اطلاعات تمام قد رو بروی مواضع ما ایستاد. الان آقای مدیر کل اطلاعات، مدیر اطلاعات شهرستان و مدیر کل اطلاعات استان، الان دلیل این که دولت یعنی آقای روحانی و شخص آقای علوی وزیر اطلاعات مخالفن با این برنامه ها، الان این موضوع رو برای مردم میگم، مردم قضاوت کنن که چرا شما از این جلسات میترسید. رازش چیه؟ رازش که دوستان اداره اطلاعات، دوستان اداره اطلاعات به جای اینکه تروریستای اقتصادی رو بگیرن، به جای اینکه وقتشون رو بذارن کسی که الان میاد جلوی روستایی کامیون میزنه گوسفندا رو با قیمت بالا میخره از مملکت خارج میکنه که قیمت گوشت توی مملکت بره 110,000 تومان، مردم عاجز بشن نتونن گوشت بخورن، وزارت اطلاعات به جای اینکه اونا رو بزنه، به جای اینکه هر تروریست اقتصادی رو جلوی اختلاس و ارتشاشون رو بگیره که نذاره اینا کارشون به جایی برسه که مملکت رو ذلیل کنن بعدم دومشون رو بذارن رو کولشون از کشور فرار کنن، همه حواسش رو وزارت اطلاعات گذاشته چهارچشمی چهار تا مثل عباسی رو کنترل کنه، چهار تا بچه بسیجی و طلبه رو که میخوان همچین برنامه برگزار کنن و مردم متدینی که میخوان با این برنامه جمع بشن در مراسم فاطمی در چهلمین سالگرد این انقلاب فاطمی عمل کنن. آقای این اداره اطلاعات، شما کدوم طرف مواجهه با اسلامی؟ به چه دلیل شما باید این برنامه رو به هم میزدید؟ این مردم العیاذ بالله منافقینن؟ برگزار کننده ها عضو سازمان رجبی هن یا من خودم مسعود رجبی هم؟ حالا میگم تا ببینین نونی که امشب میبری خونت چقدر حلاله. به مردم میگم مردم قضاوت کنن. رئیس جمهورت و رئیس دستگاه اطلاعاتی یعنی آقای علوی به این خاطر ناراحته که این کارو کرده. آقای رئیس جمهور سال 85 یه مقاله نوشته در مجله راهبرد 12 سال پیش، گفته میخواهیم ثروت تولید کنیم یا قدرت. آقای روحانی استاد دوگانه سازی های آنچنانیه، مثل اینکه میگفت سانتریفیوژ میچرخد چرخ زندگی مردم هم باید بچرخد. شما چرخ سانتریفیوژت بچرخه چرخ زندگی مردم میچرخه، چرخ موشک بچرخه چرخ زندگی مردم میچرخه، چرخ کارخونه بچرخه چرخ زندگی مردم میچرخه. اما بیا اینا رو بذاری روبرو هم، معلوم میشه از کجا آب میخوره دیگه. یه دوگانه، اصلا تخصص این بنده خدا دوگانه سازیهای کاذبه. خب مردم بندگان خدا فکر کردن منظورش اینه که همینطور که چرخ سانتریفیوژ میچرخد چرخ زندگی مردم هم بچرخد. الان جوری شده که نه تنها دیگه چرخ سانتریفیوژ نمیچرخد که چرخ زندگی مردم هم نمیچرخد. یه دوگانه اینچنینی درست کرد آقای روحانی سال 1985، گفت میخواهیم ثروت تولید کنیم یا قدرت. خب به هر کی بگی میگه آقا خب ثروت تولید کنیم. عنوان مقاله رو میبینید رو پرده ببینید، ثروت ملی یا قدرت ملی، اولویت با کدام است؟ این فرد استاد، ببینید اینی که به شما دارم میگم خدا میدونه، نه این اداره کل اطلاعات استان، بزرگاشون تو وزارت اطلاعات در معاونت بررسی های استراتژیک وزارت که باید متوجه خطرات بشن، اونا این چیزا رو نمیدونن. وقت دوستمون بلند شد کفه شهرستان فشار میاره به بچه های انقلابی که برنامه برگزار نکنن. 1560 تا برنامه دانشگاهی و مسجدی من رو در 5 سال گذشته وزارت اطلاعات همه فشار خودش رو گذاشته نزده نشه و مطرح نشه. بحثای منم که تو فضای سایبر همه میدونن چه جوریه. آقایون اداره کل اطلاعات، شما سمت اسلام و انقلاب و نظامید یا روبروی ما هستید؟ حالا میگم ببین، شما خودت هم که نمیدونستی ببین بعد متوجه شو که چرا رئیست فشار میاره که این جلسه برگزار نشه. آقای روحانی میاد میگه ثروت ملی یا قدرت ملی. خب شما الان میگید بابا ما قدرت ملی باشیم ثروت ملی هم تولید میکنیم. اگر ما الان قدرت ملی بودیم رفتیم تو سوریه و عراق، خب سوریه میگه آقا حالا که شما اومدید کشور منو نجات دادید، بازار اقتصاد من دست شما. مسئولین سوریه اومدن اینجا گفتن آقا 7 میلیون خونه ویران شده داریم، لاقل 2 میلیونش شما بیاد بسازید سودشو ببرید. چینیا اومدن همینجوری دارن میسازن، حالا که اینجا امن شده دارن سودشو میبرن. شما وقتی قدرت باشی ثروت پشتش میاد. اگر ثروت داشته باشی اونجا قدرت داری. من نمیدونم چه جوری این دوتا ضد هم میشه. یه ذهن کذایی باید اینا رو دوتا دوگانه کنه. 12 سال پیش در مجلهش مجمع تشخیص مصلحت نظام، مجله راهبرد، می نویسه که ثروت ملی یا قدرت ملی اولویت با کدام است. خب شما الان این اولویت رو ببینید، شما که هیچ، عوام جامعه میگن خب اولویت با ثروته. میگه برای اینکه به این سوال پاسخ بدهیم باید مشخص کنیم انقلاب اسلامی هستیم یا جمهوری اسلامی. نگاه کنید دوگانه رو، مثل دوگانه سانتریفیوژ و غیره. میاد چه کار میکنه؟ میگه انقلاب اسلامی یا جمهوری اسلامی. میگه اگر انقلاب اسلامی هستیم قدرت ملی باید باشیم، هزینه داره چون باید انقلابمون رو صادر کنیم. نگاه کنید چه جوری سفسطه میکنه. اما اگر جمهوری اسلامی باشیم دیگه انقلاب اسلامی نباشیم، جمهوری اسلامی باشیم ثروت ملی تولید میکنیم. سفسطه رو دیدید؟ اولش میگه ما میخوام ثروت ملی داشته باشیم یا قدرت ملی، اولویت با کدومه؟ برای اینکه این سوالو پاسخ بدیم باید ببینیم جمهوری اسلامی هستیم یا انقلاب اسلامی. اگر انقلاب اسلامی باشیم، انقلاب اسلامی بودن یعنی چی؟ یعنی ما میخوام انقلابمون رو صادر کنیم، هزینه داره. اما اگر جمهوری اسلامی باشیم ما اینجا ثروت ملی تولید میکنیم، دستامون رو جمع میکنیم داخل. این سیاستی که آقای روحانی 12 سال از مجمع تشخیص مصلحت نظام طراحی کرد که پیاده کنه، زدن روحیه انقلابی و نابود کردن انقلاب بوده. بله بله، اون برم میبینم. ببینید چی شد. آمد آقای روحانی اینو سال 1992، البته ما همون موقع سال 85 جوابشو تو دانشگاه دادیم که آقا این دوتا چه تقابلی با هم دارن. آقای روحانی 92 که شد رئیس جمهور شروع کرد، همون اول سعید حجاریان یه مقاله نوشت گفت آقای روحانی آمده نرمالیزاسیون کنه، یعنی انقلاب اسلامی از حالت یک حالت انقلابی خارج بشه، ایران بشه کشور نرمال. حرفی که حجاریان همون سال 92 نوشت که آقای روحانی آمده نرمالیزاسیون کنه، یک ماه پیش پومپئو وزیر خارجه آمریکا توییت زد گفت زمانی دست از تحریم‌های ایران برمی‌داریم که ایران نرمال بشه، نرمالایز بشه، یعنی دیگه انقلابی نباشید، دیگه انقلاب اسلامی نباشید، بشه جمهوری اسلامی. منظور از نرمالیزاسیون ایران نرمال بشه. آقا دیگه ما انقلابی نیستیم، انقلابمون صادر نمی‌کنیم، این کارو نمی‌کنیم، کار هر چی شما بگید ما دیگه نرمالی. انرژی هسته‌ای نداشته باشیم، باشه میدیم بهت. موشک نداشته باشیم، باشه میدیم بهت. سوریه نباشه، باشه. سر زنامون روسری نباشه، چادر نباشه، باشه. ولایت فقیه نداشته باشیم، به قول رهبری میگه فردا میگه سپاه نداشت. هر چی رو شما میگی چه چیزی از دید شما بده اونو بگو ما میدیم بره. به قول حضرت آقا میفرمود یکی اومد پیش من گفتش که ایشون فرمود خدا از سر تفسیراتش بگذره. آمد گفت بابا اینا بهانه کردن سر هسته‌ای، خب بهشون بده بره. خب هم سر هر چیز دیگه هم میرن اینجوری به امام مسلمین فشار میارن دیگه. این میشه نرمالیزاسیون که حجاریان گفت. آقای روحانی شروع کرد، آمد گفت انقلاب، احساسات انقلاب 2 ماه، احساسات انقلاب 5 ماه، 7 ماه، نه دیگه 35 سال، 37 سال. یعنی آقا انقلاب رو جمعش کنید. حالا من به دوستان جوان تاکید میکنم این مقاله رو در سایت مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص اینو حتما بردارن، مقاله طولانیه، بخونید ببینید حرف ایشون چیه.
انتهاش یه جمله داره، میگه ما انقلاب کردیم که به جمهوری اسلامی برسیم، دیگر به عقب نباید برگردیم. یعنی اگر ما آمدیم گفتیم امروز انقلاب اسلامی، آقا انقلاب اسلامی سال 56 بود، 55 بود، 54 بود، 42 بود، وقتی رسیدیم به روز 22 بهمن 57 دیگه شد جمهوری اسلامی، انقلاب اسلامی تمام شد. جمله آخر ایشون اینه، ما انقلاب کردیم به جمهوری اسلامی برسیم، دیگر نباید به عقب برگردیم. انقدر اینو گفت، رهبری آمد بیرون گفتش که کسایی که اینجوری حرف میزنن اینن اینن اینن، من خودم انقلابیم. این کلمه من انقلابیم رو آقا در واکنش به آقای روحانی مطرح کرد، فرمود حوزه علمی انقلابی باش، قوه قضاییه انقلابی باش، نیروی مسلح انقلابی باش، جوان مؤمن انقلابی. این کلمه جوان مؤمن انقلابی از اونجا اومد بیرون که بعد بچهای انقلابی دیگه گفتن ما انقلابی هستیم. آقای روحانی پروژش در همراهی با اصلاح طلبا و همراهی با اعتدالگراها زدن انقلاب اسلامیه. خب ببینید تالی فاسدش چیه؟ چرا میترسه آقای روحانی که این موضوع روشن بشه و به وزارت اطلاعاتش آقای علوی فشار آورده، آقای علوی هم به اداره کل اطلاعات عثمان مازندران فشار آورده، ایشون هم به اداره اطلاعات شهرستان که آقا نذارید این جلسه برگزار بشه. اگر فشار نیاورده بودید من این موضوع رو امشب اینجا نمیگفتم، اما به خاطر اینکه فشار آوردید به بچه‌ها، به این مردم شریف که خودشون صاحب انقلابن، میگم که چرا ناکارآمدی تو این دولت وجود داره و کیا دارن انقلاب رو میزنن. ببینید عزیزان، تالی فاسد حرف آقای روحانی اینه. به خاطر این حرف منو کشید دادگاه، من اینو رفتم دادگاه به قاضی ثابت کردم. خوب دقت کنید، اگر ما دیگه اینجوری که آقای روحانی میگه ما جمهوری اسلامی هستیم، دیگه انقلاب اسلامی نیستیم، دیگه ارتش به اصطلاح رئیس جمهوری اسلامی کافیه، رهبر انقلاب اسلامی نمیخوایم. وقتی ما دیگه انقلاب اسلامی نیستیم، شدیم جمهوری اسلامی، رئیس جمهور کافیه دیگه، رهبر انقلاب نمیخوایم. وقتی ما دیگه انقلاب اسلامی نیستیم، جمهوری اسلامی هستیم، ارتش جمهوری اسلامی کافیه، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی نمیخوایم. همجوری که بودجهشو کم کرده و داره فشار میاره و هر روز پشت تریبون میگه دولت با تفنگ، دولت بی تفنگ. اگر ما انقلاب اسلامی دیگه نیستیم، جمهوری اسلامی هستیم، دادسرای عمومی کافیه، در قوه قضاییه دادسرای انقلاب نمیخوایم. سیاست آقای روحانی زدن وجه انقلابی انقلاب اسلامی است، از رهبر انقلاب و سپاه پاسداران و دادگاه انقلاب، هر چیزی وجه انقلاب داره. وقتی شما روحیه انقلابی رو گرفتید، ساز و کار رو گرفتید، چیه؟ چی شد؟ بله عزیزم، این که این مردم شریف پای کار هستن بابت اینه که این دو، اگر که این آرزوشون رو به گور نمی بردن متوسل به دستگاه اطلاعاتی کشور نمی شدن دیگه. نکته، حضرت آقا اومد روبروی این دیدگاه وایستاد، ایشون 34 اختلاف ایدئولوژیک و استراتژیک با آقا داره. یکیش سر قضیه انقلاب، اینی که میبینید سند، این که به صورت آبی و بنفش و سبز میبینید، این 34 تا اختلاف ایدئولوژیک و استراتژیک آقای روحانی با حضرت آقاست که من تحویل دادگاه دادم، به قاضی محترم تحویل دادم. آقای روحانی اختلاف ایدئولوژیکش و اختلاف استراتژیکش با آقا از اختلاف بازرگان با امام، اختلاف بنی صدر با امام، اختلاف آقای هاشمی با آقا، اختلاف خاتمی با آقا، اختلاف احمدی نژاد با آقا، همه اونا رو جمع کنید اختلافاشون رو، اندازه اختلافهای ایدئولوژیک و استراتژیک آقای روحانی با آقا نمیشه. از این میترسن. اینا برنامهشون این بود سال 92 و 96، همونطوری که مرحوم هاشمی تو اون جلسه گفت آقای روحانی یه بار دیگه رأی بیاره مثل آلمان و مثل ژاپن، ارتش و سپاه رو کم میکنیم، اونا دیگه قرار شد ارتش نداشته باشن، آلمان و ژاپن پولاشون رفت تو صنعت. به دروغ میگفت اون پیرمرد، به دلیل اینکه ژاپن ارتش کوچکی دارد در 70 سال گذشته، آلمان بعد از هیتلر ارتش کوچکی دارد، اما 46 میلیارد دلار بودجه نظامی کشور آلمانه، 46 میلیارد دلار بودجه نظامی ژاپنه. این همه بودجه رو برای چی میخواد؟ بودجه ایران الان آقای باقری گفته 7 میلیارد دلاره بودجه نظامیمون. پس ژاپن و آلمان که ارتش بزرگی ندارن، همه پول برای چی میخوان؟ 80-90 درصدش رو باید بدن آمریکا. آمریکا توی ژاپن 30,000 تا نیرو گذاشته، تو آلمان هم 30,000 تا نیرو. با اون برای اون 30,000 تا نیرو که گذاشته از آلمان دفاع کنه و از ژاپن، آلمان و ژاپن باید بیش از 80% درصد بودجه نظامیشو بده به اونا.
اینا برنامه‌ای که هاشمی طراحی کرده بود این بود که نظام رو اینجوری بزنن دیگه. حالا آقایون از این طرز زدن میترسن. خب آقای اداره کل اطلاعات بفرما به دولت، دولت بگه این مقاله اشتباه بوده، بگه آقای روحانی بعد از اینکه سر کار اومد نگفت من میخوام به اصطلاح انقلاب رو جمع کنم، احساسات انقلابی 3 ماه 6 ماه نه 37 سال. بفرما چرا آقا اون جواب رو به ایشون داد؟ چرا موضوع من انقلابیم شد یه شعار و همون سال تو راهپیمایی 22 بهمن همه پلاکارد من انقلابیم رو دست گرفتن؟ چون زدن انقلاب و نابود کردن روحیه انقلابی یعنی ما نرمال بشیم بریم تو دست غرب. خب این کاری که آقای روحانی داره میکنه این بخش انقلاب بوده داره میزنه، یه جریان فرهنگی رو دولت آقای روحانی داره پشتیبانی میکنه که من متاسفم برای برادران خودم در سازمان امنیتی کشور در اداره اطلاعات و وزارت اطلاعات. انتظار داشتیم این حرفی که من عباسیه که کارم مسائل تئوری که پشت تریبون میزنم شما در وزارت اطلاعات مسئولین مملکت بزنید، اما خب مردم که نامحرم نیستن، به مردم میگیم. مردم عزیز، محمد خاتمی یه تئوریسین داشت به نام سروش، اسلامیت اسلام و انقلاب رو میزد، میگفت این قرآن وحی خدا به پیامبر نیست، پیامبر خواب دیده شده این قرآن، یه حرف کفرآمیز اینجوری میزد. بعدم فرار کرد رفت آمریکا، عاقبت آقای خاتمی و دوروبریاش هم دیدید. اینا میگفتن جمهوریت و اسلامیت، بعد اسلامیت نظام رو میزدن آدمای خاتمی. آقای روحانی تئوریسینش کیه؟ آقای خاتمی تئوریسینش سروش بود. آقای روحانی تئوریسینش کسیست به نام سید جواد طباطبایی. آقای جواد طباطبایی صاحب یه نظریه است به نام نظریه ایران شهری. این لیوان رو ببینید، این لیوان ایران یعنی زر، مظروفش 80 میلیون ایرانی هن دیگه، 80 میلیون مولکول آب. اگر حالا به این آب یه چای کیسه‌ای بزنیم به رنگ و طعم چای در میاد، اگر دوتا قاشق ماست بریزیم هم بزنیم میشه دوغ، به رنگ و طعم دوغ در میاد، اگر نسکافه و قهوه بریزیم به رنگ و طعم نسکافه و قهوه در میاد، اگر پرتقال بریزیم توش آب پرتقال به رنگ و طعم شربت پرتقال در میاد. در لیوانش و در آبش که تغییر ایجاد نمیشه. زمین ایران همینه، مردم ایران 80 میلیون هم همینن. حالا اگر این مردم مسیحی شدن که روز زمین ایران تغییر نمیشه، اگر یهودی شدن، اگر زردشتی شدن تغییر ایجاد نمیشه. آقای طباطبایی میگه این ایرانیگری باید با اون رنگ و طعم لیبرالیزم یکی بشه، یعنی مردم ایران رنگ اسلامشون بره کنار، طعم اسلامشون بره کنار، جمعیت ایران، این ایران شهری، اسم پروژه ایران شهری، یعنی کل اون لیوان ایران، در پروژه ایران شهری ایرانی ها باید لیبرال بشن. 25 سال داریم پروژه رو دنبال میکنن، تا از دانشگاه بیرونش کردن. خلاصه 17 سال پیش در فرانسه وقتی این نظر رو به اربابای فرانسویش داشت توضیح میداد، خبرنگار گفت آقای طباطبایی ایرانیان مسلمانن، انقلاب کردن، اسلام جوهر عمیقی توی این لیوان ایجاد کرده. گفت نه، اسلام مرده است. خبرنگار اینو تیتر کرد، از تیتر مقاله رو میبینید، این خود اون مجله است، نوشت اسلام مرده است. این اسلام مرده است، بعد توضیح میده میگه که این علمای اسلام هستن توی قم، اینا تو 1400 سال پیش گیر کردن. 1400 سال پیش 1400 سال پیش گیر کردن، حرفاشون به درد امروز نمیخوره. راست میگه دیگه، اسلام 1400 سال پیش بوده، اما الان فرانسه در این حرامزادگی و در این پذیرش نظر قوم لوط، یعنی این که قانون رو قانونی کردن، این که مردا با مردا ازدواج کنن، زنا با زنا در همجنس بازی، این قانون مال 1400 سال پیش نیست، مال 4000 سال پیش زمان حضرت لوطه. اسلام به درد امروز نمیخوره. شما نگاه کنید این قضیه جادوی پولی و مالی که عرض کردم خدمتتون، حضرت آقا فرمود جادوی پولی و مالی دشمنو بزدایید، دلار رو بزدایید، آقای و سروری دلار رو، بالاخره انقدر فشار رو بردیم به دولت و مجلس و به نظام مالی و بانکی و استاد دانشگاه، گفتن خب سلمنا. یه سری از استادای اقتصاد و استادای علم مدیریت مالی استفتا کردن از آیت الله مکارم شیرازی، نامه زدن خدمت حضرت آیت الله مکارم شیرازی، آقا این خلق پول، این که پول کاغذ رو میدیم تو دستگاه از اونور اسکناس میاد بیرون، این خلق پول و خلق نقدینگی حکمش چیه؟ دوستان جوان خواهش میکنم اصل اون دو صفحه‌ای که
علمی پرسیدن چیه موضوع، اون اصلش تو فضای سایبر هست. ببینید جمله فتوای آیت الله مکارم شیرازی زیر این نوشته شده. ببینیم آیا علمای اسلام حرفشون به درد امروز نمیخوره تو 1400 سال پیش مونده؟ چون خلق پول که مال ایران، فقط صرف ایران، بانک مرکزی ایران نیست، آمریکا داره خلق پول میکنه، اروپا داره خلق پول میکنه. نقشه بدهی جهان رو آقایون بتونن برای شما پیدا کنن، نشون بدن، کشورهایی که بانک جهانی داره میگه به رنگ قرمز در آمدن، در آستان فروپاشیان، به خاطر چاپ پول بله پیدا کردن. ببینید این نقشه بدهی جهان، 60 خورده تریلیون دلار بدهی. کشورهایی که به رنگ قرمز در آمدن، بانک جهانی میگه آمریکا، کانادا و مکزیک در آمریکای شمالی، برزیل در آمریکای جنوبی قرمزه، اروپا کلا قرمزه، چین، هند، ژاپن و کره جنوبی و استرالیا قرمزن. اینا که گفته شده خیلی وضع اقتصادشون خوبه. نه عزیز من، بانک جهانی میگه اینا در آستانه فروپاشی هن. چرا؟ چون پول چاپ میکنن، ثروت ندارن، فقط همینجوری کاغذ چاپ میکنن. چه اشکالی داره؟ خب اشکالش الان بررسی کنیم با هم. بلا نسبت شما، بلا نسبت این مکان مقدس، بیرون این مسجد یه دستگاه چاپ بذاری تا فردا صبح همه با هم کاغذ چاپ کنیم، ترابل چک 100,000 تومانی. دو تا کامیون هم بذاریم اونجا، اینا رو پر اون کامیون کنیم. هوا که روشن شد بریزیم تو بازار قائم شهر، هر چی بود بخریم. ما کاری نکردیم، ما یه شب تا صبح کاغذ چاپ کردیم، اما از مردم کالای واقعیشون رو گرفتیم. اون کاغذ رو میدی دست مردم، مردم اون رو میدن به نونوا، راننده تاکسی، کرای خونه. این کاغذه هر چی میره جلوتر اقتصاد رو نابود میکنه. مثل چی؟ یه سطل ماست دارید، شلنگ آبو بگیرید داخلش، دوغ نمیشه، میشه یه حوضی که رنگش یه ذره سفیده. بلایی که سر اقتصاد جهان اومده، آمریکا 40 خورده سال شروع کرده پول بدون پشتوانه چاپ کردن. آقا اسم اینو گذاشتن جادوی پولی و مالی دشمن. این که میفرماد جهان رو نجات میدید اگه دلار رو بزنید، این وضع جهانه، بدهی اقتصاد جهان. خب حرف حضرت آقا رو نشنید دولت، چون اینا دکتراهاشون رو تو اروپا و آمریکا گرفتن، حاضر نیستن. میدونید که یکی از کارهای وزارت اطلاعات اینجور مطالعاته، اینجور مطالعات استراتژیک، چون وزارت اطلاعات کارش بقای جامعه است دیگه، باید اینجور موارد رو به مسئولین بگه پیگیری کنه. الان وزارت اطلاعات ما کارش اینه که نذاره این حرفا رو ما بزنیم. نباید مردم بدونن اقتصاد اروپا و آمریکا و ژاپن و همه جا دچار مشکل شده. آمریکا 22 تریلیون دلار بدهی داره، ژاپن 15 تریلیون دلار بدهی داره، چین 12 تریلیون دلار بدهی داره. همینجوری میاد تو اروپا، یونان 5.5 تریلیون دلار بدهی داره، فرانسه 2.2 تریلیون دلار بدهی داره. نباید این مسئله مطرح بشه. مردم باید بگن که ما ذلیل و علیل شدیم، باید توی FATF هر چی اونا گفتن بپذیریم. اونا برداشتن توی اینستکس آب به اصطلاح نفت در برابر غذا رو برامون باشه. ببین چقدر به ما توهین کردن. آقای روحانی که میگفت شما سخن گفتن با جهان را بلدید، آب و صابون بیاریم روتون رو بشویید. حالا من به شما بگم، ببینید آقای ظریف و آقای عراقچی و آقای روحانی رو باید با چه آب و صابونی روشون رو بشوییم؟ ما الان نفت میفروشیم به هند و چین و کره، اونا پول نفت رو حق ندارن بدن به ما، پول نفت رو باید بدن به اروپا. اروپا به ما میگه خب بیا توی اروپا، توی کشور اروپایی بگردید، کالایی که جزء تحریم هاتون نباشه، اون کالایی که جزء تحریم از اونا بخرید ببرید. ما نفت میدیم به یکی دیگه، اون پولشو باید بده به اروپا، اروپا به ما کالایی میده که جزء تحریم ها نیست. این شد دستاورد آقایونی که میگفتن ما سخن گفتن با دنیا رو بلدیم. خب پس اگر ما اسکناس چاپ کردیم، پدر اقتصاد رو در آوردیم دیگه. یعنی فردا مردم قائم شهر کالای واقعیشون رو میدن به ما کاغذ بیخاصیت میدیم دستشون. این کاغذ همینجوری که به چرخه بعد 7-8 ماه یک سال نابود میکنه اقتصاد اینجا رو. به این میگن خلق پول. این نامه رو استادان اقتصاد و استادان مدیریت مالی تقدیم کردن خدمت آیت الله مکارم شیرازی. آقا حکم فقهی این چیه؟ ایشون زیرش نوشت این اکل به باطل و این حرام، این که من و شما بشینیم بیرون این مسجد دستگاه چاپ بذاریم، کاغذ چاپ کنیم، صبح بریزیم تو بازار کالای واقعی مردم رو بگیریم، خب این اکل به باطله، من دارم از باطل میخورم، این حرامه. این اون اسلامیه که آقای جواد طباطبایی میگه که تو 1400 سال پیش مونده، برای دردهای امروز درمان نداره. درد امروز چیه؟ سیستم نظام مالی که توش خلق پول میکنن، اسکناس چاپ میکنن، پدر اقتصاد دنیا رو در آوردن. این وضع بدهیشه. کی راه حل براش داره؟ فقه شیعه. میگه آقا مطلقاً حرامه، بذارید کنار. این اسلام رو میگه مال 1400 سال پیشه. حالا اونو خودتون این متن مقاله شما ترجمه کردین، رو سایت های ما هست، بخونید. من اطالی کلام نمیدم. آقای جواد طباطبایی میگه اسلام مرد. این آقایی که میگه اسلام مرد، پروژه ایران شهریش رو کی داره ساپورت میکنه در جمهوری اسلامی؟ دولت جمهوری اسلامی. سال گذشته همین موقعها در بهمن ماه جشنواره بین المللی علوم انسانی فارابی بود. آقای جواد طباطبایی رو آوردن در اونجا. آقای دکتر روحانی جایزه ویژه علوم انسانی جمهوری اسلامی رو دو دستی تقدیم صاحب نظریه مرگ اسلام کرد. عکسش رو ببینید. شخص بله شخص بله یکی تو مایه ها حتی بدتر، حالا اون با کنایه گفته بود، این بدتر. این آقای غلامی وزیر علومه. آقای غلامی وزیر علوم در شورای مربوطه علمی جشنواره فارابی استادای کارشناسشون نشستن گفتن آقای جواد طباطبایی نظریه پرداز اصلی علوم انسانی. از بیت المال مسلمین جایزه و سکه و چه و چه براش در نظر گرفتن. رئیس جمهور مملکتی که دستشو گذاشته روی قرآن هنگام تنفیذ حکمش پیش رهبری و هنگام تحلیفش نزد نمایندگان مردم در مجلس قسم خورده که پایبند به اسلام و قرآن باشه، ایشون میاد به صاحب نظریه مرگ اسلام جایزه میده، جایزه ویژه. به این که اکتفا نمی کنن، یه مجله برای زدن از روزنامه شرق حزب کارگزاران و مجله مهرنامه براش یه تیم کارشناسی بردن جمع کردن، این مجله رو زدن، مجله سیاستنامه. بازگشت به ایران شهر، میبینید تیترش اینه، یعنی برگردیم دین رو بذاریم کنار، برگردیم به ایران شهری، ایران و لیبرالیسم. لیبرالیسم بنیان ایدئولوژی کدوم حزبه؟ حزب کارگزاران، حزبی که نفر دوم دولت یعنی آقای جهانگیری مال همون حزب کارگزارانه. یه وزیری گذشت از کابینه فرار کرد به نام عباس آخوندی. این آقای آخوندی پشت سر این جریانه، یعنی زمانی که وزیر بود با این آقای جواد طباطبایی یک تشکیلاتی برای این قضیه به وجود آورد. میبینید در اون همایش با هم دیگه نشستن و تشکیلاتی برای این آقای طباطبایی کذایی به وجود آوردن. ایشون وقتی دولت رو ترک کرد، فرار کرد چون دیگه نمیتونست کار کنه، رفت توی توییتر، برای خودش حساب توییتر باز کرد. اونجا توی توییتر ببینید، توی توییترش نوشته عباس آخوندی استاد دانشگاه تهران فعال سیاسی در حوزه تمدن ایران شهری، یعنی تمدنی که اسلام بذاریم کنار، ایران شهریگری رو باب کنیم. حالا متوجه شدید چرا اداره اطلاعات قائم شهر و اداره کل اطلاعات استان مازندران جلو برنامه امشب رو میخواست بگیره؟ چون پشت این موضوع داشت با سند رو پرده روشن میشد برای شما مردم عزیز و صاحبان انقلاب که آقای روحانی اعتقاد به انقلاب نداره. خودش مینویسه انقلاب تمام شد، شده جمهوری اسلامی، انقلاب اسلامی هزینه داره، میخوام صادرش کنیم. جمهوری اسلامی هستیم، میخوام ثروت تولید کنیم. برای این مقاله منو کشیدم دادگاه، دادم دست قاضی. بیچاره قاضی همینجوری مونده بود با حیرت، میگفت این حرفای رئیس جمهوره؟ گفتم بله، این مجله الان مال خود ایشون. ایشون نگاهش به انقلاب اینه، میگه انقلابو جمعش کنیم بره. آقا مقام معظم رهبری میگه اون انقلابی که سال 57 شد تا اون انقلابی که زمان ظهور میشه، ما یه انقلاب این وسط داریم، انقلاب تمدنی. ما تا انقلاب نکنیم، تمدن نوین اسلامی رو شکل ندیم، انقلاب اسلامی تمام نشده. حالا دوستان اداره اطلاعات علی برکت الله قربتا الی الله حقوقشون حلاله که جلو زدن نرفا رو میگیرن. اما برادر عزیز، خدایی که این انقلاب رو 40 سال روی پا نگه داشته این جلسه رو برگزار کرد، علمای اعلامی که 42 در کنار امام راحل بودند تو این مسجد ایستادند تا این جلسه برگزار بشود. من کمترین هم به عنوان خاک کف پای مردم ایران این افتخار رو داشتم، این مطلب رو به استحضار و اطلاع این مردم رسوندم و شما دوستان اداره اطلاعات نزد خدا، نزد حضرت زهرا، نزد شهدا مقبون و بدهکار شدید که روبروی اراده الهی ایستادید. اینو چجوری میخوای جواب بدی برادر اطلاعاتی؟ این اون نکته بود. لذا اما آقای جواد طباطبایی، آقای عباس آخوندی، آقای علوی وزیر اطلاعات و آقای حسن روحانی، ایران شهری یک پروژه مرده است. تمدن اسلامی از ایران عزیز شروع شد و ایران عزیز جهان را، نه فقط ایران را، جهان را برای زمین سازی ظهور حضرت مهیا خواهد فرمود به حول قوه الهی. جواد طباطبایی، اندیشه اسلامی انقدر فدایی داره که امروز نه در ایران بلکه در سوریه 2300 جوان رشید این ملت که از همین شهر قائم شهرم بودن، از همین ساری و بابل و آمل و بابل سر و جاهای دیگه هم بودن، هیچ شهری نیست پاتونو بذارید، جوانانی از ایران رفتن برای حرم آل الله، برای حرم حضرت زینب سلام الله علیها، جانشون رو دادن، سرشون بریده شد، پیکر خیلیشون نیامد، مادرانشون، همسرانشون، فرزندانشون برای اینکه اسلام و عزت اسلام در چشم بیگانگان باشد از جوانشون و مردشون گذشتن. شما در اندیشه لیبرالی، آقای طباطبایی، آقای عباس آخوندی، آقای حزب کارگزاران، آقای روحانی، آقای مدیر کل اطلاعات، اگر در تفکر لیبرالی که شما سنگشو به سینه میزنید، نونشو میخورید، اگر یک نفر داشتید که برای تفکر لیبرالی حاضر شد سرش قطع بشه به خاطر تفکر شما، اون روز شما روبروی ما عرض اندام کنید. ما تنها ملتی هستیم که در عصر هیچ پیامبری، هیچ امام معصومی چنین مردمی نبود. من نمیگم، امام میگه، امام میفرمود مردم ما رو پیامبر اسلام هم نداشت. این مردم بودند که انقلاب 40 سال دمام آورد. این مردم زمان حضرت نوح نبی نبودند. در عصر نوح نبی بعد از 950 سال که قرآن میفرماد حضرت دعوت کرد، در نهایت یک باغ وحش نجات پیدا کرد. خدا فرمود کشتی بساز، از هر حیوانی یه جفت داخلش بذار، یک باغ وحش نجات پیدا کرد. در عصر ابراهیم خلیل، در عصر لوط نبی، در عصر هود و صالح و شعیب، در عصر موسی و عیسی، چه یک ملت این چنینی بود؟ هیچگاه. علی علیه السلام 4 سال حکومت کرد، 3 تا جنگ بهش تحمیل کردن، امام مسلمین رو توی مسجد شم شهید کردن، امام حسن 4 ماه حکومت کرد، زنش توی خونه بهش زهر داد، امام حسین هم که دیگه اون 72 نفر توی کربلا معرف حضور شما هست، امام عصر هم چون دیگه کسی رو نداشت به غیبت کبرا رفت، امروز نایبش یعنی حضرت سید علی نه فقط در ایران که در سراسر جهان حجم انسانهای فدایی اسلامی که داره با همه مؤمنین و رستگاران کل تاریخ بشر برابره. لذا شما اگه فکر کردید چراغ جمهوری اسلامی رو میتونی خاموش کنی و اگه باور کردید با اندیشه های انحرافی مثل ایران شهری تفکر مدرن رو با کرواتی ویژه فرانسوی مسلکی مثل جواد طباطبایی بر ایران تحمیل میکنید و از طریق وزارت اطلاعات سعی میکنید جریان انقلابی و بسیجی و روحانیت معزنی که تو صحنه هست نتوانند شعائر اسلام رو در تریبون ها فریاد بزنند، اگر چنین تلقی دارید شما راه به خطا برده اید. دعوای آقای علوی با من دعوای شخصیه. آقای علوی شکایت کرد تابستون به دادگاه، چرا عباسی به من گفته که تو نمیتونستی به وزیر اطلاعات باشی؟ من چیزی نگفتم، گفتم ناکارآمدی های امنیتی که تروریست ها میان توی اهواز هر کاری میکنن یا میان توی تهران مجلس رو میخوان بگیرن، موارد دیگه، چون وزیر اطلاعات تخصص اطلاعاتی نداشته، تکیه زدنش بر دستگاه اطلاعاتی حرامه به 1001 دلیل.
یه دلیلش اینه که خود ایشون گفته آقا من اصلا کار اطلاعاتی نمیدونستم، آورده نداشتم. این حرف ایشون تو تلویزیون زده بود. آقا این حرف منعکس شد، خودش تو تلویزیون اصفهان گفته بود. شکایت کرد آقای علوی. رفتم دادگاه، قاضی گفت من چه کار کنم با این پرونده. گفتم آقای قاضی این فیلمشه. گفت من خودم این فیلمو دیدم. آقا ایشون تو دادگاه میگه که من رفتم خدمت آقای روحانی، من چون نقاش بودم و مثلا انتظار داشته باشه وزیر ارشاد دیگه، خب چه کار کنی؟ رفتم اونجا، ایشون گفت که علوی بیا بشه وزیر اطلاعات. گفتم آقای دکتر روحانی من نمیتونم بشم وزیر اطلاعات، من آورده ندارم. خدا گفته از تو حرکت، از خدا برکت، یه آورده میخواد. میگه که خودش میگه تو اون فیلم تلویزیونیش، میگه رئیس جمهور آقای دکتر روحانی به من گفتش که آقای علوی تو چرا آورده نداری؟ تو فرزند فاطمه زهرا هستی، به جدت فاطمه زهرا متوسل شو حل میشه. میگه گفتم آقای دکتر روحانی همین که اسم مادرم فاطمه زهرا رو آوردی، من دیگه در واقع همه چیزو میذارم که باشه، میرم میگیرم. خب اگر آقای علوی به عنوان یک مجتهد این حداقل انگاری دینی رو میفهمید که وقتی تخصص نداره میاد اسم حضرت زهرا سلام الله علیها رو توی تلویزیون میگه و چون امامش مشکیه میگه من چون جدم فاطمه زهرا حواله داده شده واسه میگیرم، من اینجوری گفتم بعدن، من الان به شما میگم، الان یه هواپیماست میخواد تیکاف کنه، نشستیم تو هواپیما، خانم مهماندار میاد میگه حاج آقای علوی، میگه بله، بیا زحمت بکش بشین پشت سکان هواپیما پرواز کن بریم. من خلبانی بلد نیستم، آورده ای ندارم. حاج آقا شما چطور آورده ندارید؟ شما به جدت فاطمه زهرا متوسل شو، اسم مادرم فاطمه زهرا رو بردی بلش کن، عمامه رو بر میداره، عبا رو در میاره، کدوم سکان کجاست بده من بگیرم پرواز کنم. گفتم شما باشید از هواپیما پیاده نمیشی؟ بگید آقا این که تخصص نداره. چطور شد خلبانی مهمه، سری مسافرها پیاده میشن، اما دستگاه اطلاعاتی کشور مهم نیست؟ چرا شما آبروی روحانیت رو میبری میری کاری رو که تخصص نداری میگیری؟ چرا شما فکر میکنی کار اطلاعاتی کار کم تخصصیه؟ چرا شما میری اسم حضرت زهرا سلام الله علیها رو میاری اینگونه حضرت زهرا رو هزینه میکنی؟ اگر دلت آقای علوی پیش حضرت زهرا بود وقتی داشتن دینی که حضرت زهرا به خاطرش مسمار در تو پهلوش فرو رفت و به خاطر دفاع از ولایت علی ابن ابی طالب اینجوری صدمه خورد، اگر تو عشق حضرت زهرا رو داشتی وقتی جواد طباطبایی زیرا به دین حضرت علی و پیامبر و اسلام و حضرت زهرا رو میزد اون روز آجیر میکشیدی، نه اینکه چون ما این حرفای انحرافی درون دولت شما رو مطرح میکنیم بیای بری اینجوری عمل کنی. بیچاره قاضی مونده بود چیکار کنه. حالا آقای علوی مسئله شخصیش اینجوری کرده، دوستان اداره اطلاعات، آقای علوی و آقای روحانی با من مسئله شخصی دارن، منو کشیدن دادگاه، زورشون نرسیده، از شما استفاده میکنن. آخرت خودتون رو نسوزونید، برید ببینید تو این شهر تروریستای اقتصادی کیان، ببینید کی داره پدر مردم رو در میاره، برید ببینید این ملت کمرشون زیر بار مشکلات اقتصادی شکسته، به درد این ملت برسید، تروریستای فرهنگی و تروریستای اقتصادی رو هدف بگیرید. مسئلتون بستن دهانها و شکستن قلمها نباشه. گفتم 800 روز دیگه روحانی و علوی میرون، شما میمانید و آخر الزمان و آخرتی که خدا بهتون میگه. عباسی نیومد آیه و حدیث بخونه؟ چرا؟ برگزار کننده ها بچه های حزب الله بسیجی نبودن؟ چرا؟ مردمی که آمدن متدینی نبودن؟ چرا؟ توی اداره اطلاعات چرا روبروی اراده اینجوری وایستادی؟ به من از بالا دستور دادن، اونی که از تو مأمور و معذور یا مأمور و مسئول. لذا اینه که میبینید این اتفاقات افتاده. عزیزان طرح دوستان لیبرال صراحتا میگم اصلاح طلبا و اعتدالگراها اینه که اسلام و اسلامیت نظام حذف بشه. من تا پس فردا میتونم بشینم رو پرده از این سندا به شما نشون بدم تا پس فردا، اما نمیتوانن به نتیجه برسن، همونطوری که خاتمی و سروش نتوانستن. آقای احمدی نژاد که اخیراً منیفست مینویسه ولایت رو حذف میکنه تو ساختار منیفست بهاری خودش، نتوانست. آقای روحانی
و سید جواد طباطبایی که آبروی اون مفهوم سید رو برده، اونها هم نخواهند توانست. چرا؟ سندمون چیه؟ نظام جمهوری اسلامی در 800 روز آینده که وارد سال 1400 میشه، پروژه قرن جدیدش رو تبیین کرده و حضرت آقا پیشنویسش رو ابلاغ کرده. شنیدید از تلویزیون پروژه قرن جدید اسلام 800 روز دیگه، کمتر از 800 روز دیگه وارد سال 1400 میشیم. در سال 1400 ما یه پروژه داریم به نام ایران 1444. جوانی که الان متوسط 20 تا 25 ساله ای، در 1444 شما متوسط 65 تا 70 ساله ای. دوره جوانی، میان سالی و پیری شما دوره تحقق تمدن نوین اسلامی است. این تمدن نوین اسلامی شخص امام مسلمین حضرت آقا 180 ترند براش تو 30 سال گذشته داده. ترند در بحث‌های آینده شناسی یعنی روندهایی که تا 1444 باید بریم. این 180 ترند 43-4 تاش مال تا 1414 یعنی 17 سال دیگه است. ایشون معماری پلن آینده و تمدن آینده را انجام داده. این معماری از 1382 تا الان در 15 سال گذشته تبیین شده. بخشی از تبیینش توسط مرکز ما بوده. پروژه ایران 1444 چشمنداز تمدن اسلامی کاملا آماده است. برای این بیش از 700 نفر استراتژیست تربیت شده در طول 13 سال گذشته، یعنی 82 که شروع شد، از 1185 تربیت نسلش آغاز شد. امروز ما طرحهای جامعه تمدن آینده اسلامی رو داریم به اضافه آدمای جوان نسل سوم چهارم تربیت شدهش رو. جریان سلطنت طلب و منافق بیرون رفته آویزون شده پول سعودی و دولت آمریکا که ایران رو براندازی کنن، هیچ طرحی برای ایران ندارن. اصلاح طلب هم رسماً نوشتن و گفتن که ما هیچ طرحی نداریم، شکست را بپذیریم. روزی که در شهریور ماه امسال دلار در اوج خودش در 18000 تومان بود و ترامپ گفت ایران داره نابود میشه، باید بیاد زانو بزنه اگه نون میخواد بدون پیش شرط هر چی میگین بپذیره، قائم مقام اتاق بازرگانی که از همین لیبرال هاست برداشت اینو نوشت هیچ کس هیچ طرحی برای آینده نداره، همه خوردیم زمین، تمام شد، بپذیریم نمیتونیم. یعنی بریم به آمریکا بگیم آمریکا بیا کشور رو اداره کن. و زیرش نوشت، هشتگ کرد اینو، نوشت شکست را بپذیریم. اصلاح طلبا این حرفشونه. اصلاح طلبا میگن ما شکست خوردیم، شکست را بپذیریم. دولتی که هر روز یه وزیرش داره فرار میکنه که پاسخگو نباشه، شکست خورده. اونایی که به ما میگفتن شما دلواپسید، عصبی هستید، چطور شد دو سه هفته پیش آقای ظریف رفت مجلس پاسخ نمایندگان رو بده؟ چرا اینقدر عصبی بود مثل ذرت بوداده میپرید بالا میپرید پایین تو مایتابه؟ آیا حالا اونجا هم در واقع چرا آقای ظریف چرا دلواپس شدی؟ برادر عزیز داری میلرزی، مثل ما که رفتیم به جهنم، تو پشت سر ما بیا جهنم. اما عزیزان امروز ضد انقلاب بیرون مرزا برای آینده ایران هیچ برنامه‌ای نداره، میخواد ایران رو وابسته کنه به قرض. اصلاح طلبا هم میگن هیچی نداریم، شکست خوردیم، رسما هشتگ زدن دیگه، شکست را بپذیریم، بریم تو دامن قرض. اما رهبری این آرامشی که میبینید ایشون داره بابت اینه که به حول قوه الهی نقشه و طرح بنای آینده ایران عزیز رو ترسیم کرده، کارشناسا اینو بررسی کردن، بخشش عرض کردم توسط مرکز ما تهیه شده، براش 700 نفر استراتژیست جوان تربیت شده. ما حتی نسل ششم رو هم تربیتش رو شروع کردیم. پروژه استراتژی برای کودکان که از 1190 شروع شده در 7 سال گذشته، ما حتی بچه های نسل ششم، کودکان زیر 10 سال که در 1444 میشن 55 ساله میخوان بشن رئیس جمهور، الان تعداد زیادی مدرسه داریم که اونا رو داریم تربیت میکنیم. نسل سوم، چهارم، پنجم، ششم نظام برای آینده 50 ساله رو رهبری از 12-13 سال پیش مدیریت کرد حرکتش رو. دشمن از این شاکیه. چند هفته آینده که انشالله تغییرات قوه قضاییه انجام میشه و سپس 400 روز آینده که تغییرات مجلس شورای اسلامی انجام میشه و 900 روز آینده که تغییرات دولت انشالله انجام میشه، در یک حرکت انقلابی سه قوه می روند که برای سال 1400 و برای تحقق تمدن نوین اسلامی مورد نظر شخص حضرت آقا آماده بشود. ما هر روز در دانشگاه ها، در مساجد، در رسانه ها پروژه ایران 1444 رو، ملتی که در آسیا تنها ملتی است که چشمانداز 50 ساله داره، همه ملت ها رو سرگرم دیروز و امروزشون کردن، افغانستان بیچاره، پاکستان بیچاره، یمن مظلوم، سوریه مظلوم، عراق مظلوم، اما امروز ایرانی میتونه در فضای امن و آرام بنشینه، برای نسل سوم، چهارم، پنجم، ششم خودش پلن کلی اداره کشور و تحقق تمدن رو، چشمانداز 50 ساله رو ترسیم کنه. این دستاورد جمهوری اسلامی است. جمهوری اسلامی دستاوردش موشک و پوشک و اینا نیست، دستاوردش انسان ترازه، دستاوردش محسن حججیه، دستاوردش تربیت علمایی مثل مرحوم آیت الله بهجت رضوان الله تعالی علیه. انسان سازی کارنامه اصلی اسلامه. جمهوری اسلامی هم تو همین چارچوب سنجش میشه. حالا برای تحقق نوین تمدن نوین اسلامی در 140 زیر نظام، یکیش آموزش پرورشه، یکیش صنعته، یکیش نفته، یکیش سیاست خارجیه، یکیش دستگاه قضاییه، در 140 زیر نظام پلن کلی آماده است. مردم اطمینان داشته باشید انشالله به حول قوه الهی دولت انقلابی سر کار بیاد و جریان مجلس انقلابی شکل بگیره، میتوانند به سرعت طرحهای مورد نظر حضرت آقا رو که مبتنی بر قوانین الهی و قرآنی شکل گرفته، اینها رو به برنامه جامعه و قانون جامعه تبدیل کنن. مملکت رو ما در کوتاه‌ترین زمان ممکن، کمتر از 10 سال، در الگوی معیشت به تراز برسونیم. اگر در ساختار دفاعی قاسم سلیمانی با دشمن این گونه برخورد میکنه، باید شبیه سیستم دفاعی در ارتش و سپاه، در سیستم اقتصادی جریانی داشته باشیم از نیروهای انقلاب که معیشت مردم رو در جهان مثل سیستم دفاعیمون برسونن. اگر رجز میخونیم برای جنرال 4 ستاره ماتیس که با 7 تریلیون دلار روبروی جنرال 2 ستاره یعنی قاسم سلیمانی با 70 میلیون دلار شکست خوردی، در مشکلات معیشتی هم روزی بگیم مشکلات معیشتی در مقابل سرپنجه تدبیر نیروهای انقلاب در تجارت، صنعت، در عمران، در کشاورزی، در نظام مالی شکست خوردید. جمهوری اسلامی در دهه پنجمش دهه معیشت اسلامی رو در دستور کار داره به نام دهه قسط. علامه جوادی آملی فرمود کارکرد اسلام یک کلمه است، کارکرد اجتماعی اسلام قسط. قسط روبروی ظلم در قرآن، ظلم یعنی سهم هر کس هر چی بوده بهش ندید. ظالم کسیه که هر سهم هر کس هر چی بوده نمیپردازه و مظلوم کسیه که سهمش هر چی بوده بهش ندادن. قسط که خدا فرموده در قرآن ان الله یحب المقسطین، خدا اهل قسط رو دوست داره، یعنی ضد ظلم. ما متر و میزانمون برای اینکه ببینیم اسلام چقدر در جامعه پیاده شده، فرمود با این بسنجید که چقدر قسط در جامعه اقامه شده. آیا همسران در خونه سهم همدیگر رو میپردازن؟ آیا همه با هم سهم فرزندشون رو میپردازن؟ همشون با هم سهم همسایه رو میپردازن؟ سهم شهروندان، سهم مردم، سهم حکومت، حکومت سهم مردم. ما امروز در مسئله اقامه قسط نکته کلیدی و اساسیمون دوستان عزیز اینه که دهه پنجم دهه قسطه. جنبش مقسطین به حول قوه الهی فعال شده. ما انشالله در روز 22 بهمن در اکثر مراکز استانها در کنار جنبش مردمی ضد ربا، جنبش حلال زاده ها در مقابل سند 20C، جنبش مقسطین، جنبش جنگ ارضی، قرفه های مسئله مقسطین رو هم داریم. ما انشالله در افق دهه پنجم و برنامه 1444 در برنامه 50 ساله عزیزان آماده هستیم تمدن نوین اسلامی رو شکل بدیم. لذا اگر مشکلات اقتصادی میبینید که هست که هست، باید با این مشکلات اقتصادی مواجهه جدی صورت داد، تحمل کرد تا بتونیم از این مقطع بگذریم. سال آینده سال سختی است. فشار اقتصادی بر مردم سال آینده بیشتر خواهد شد. فتنه سال آینده اقتصادی سیاسی است. اصلاح طلبا به این جنبندی رسیدن ناکارآمدی دولت آقای روحانی و مجلس جریان امید رو چجوری بزنن تو سر نظام. اعلام کردن که اگر آقای روحانی و دولتش ناکارآمد بود، رئیس جمهور کاری نیست، همه اختیارات دست رهبریه، تو ایران دیکتاتوریه، همه چی دست رهبریه، رئیس جمهور کاری نیست. جدی؟ رئیس جمهور کاری نیست؟ عزیزان قانون اساسی 177 اصله، 38 اختیارات مطلق رئیس جمهوره، 38 از اختیارات رئیس جمهوره، 37 از اختیارات مجلس، 18 از اختیارات قوه قضاییه است، 5 تا از اختیارات رهبریه. اگر قرار رهبری در مقابل معیشت مردم و خیلی چیزای دیگه پاسخگو باشد، ما مدعی هستیم که قانون اساسی باید عوض بشه، نه اصلاح طلبا، نه لیبرال ها. قانون اساسی جمهوری اسلامی باید اصلاح بشه، اختیارات رهبری اندازه اختیارات رئیس جمهور هم باشه، نه اینکه ایشون امروز تو سخنرانیش در دیدار فرماندهان ارتش بفرماد من همه دوره مذاکرات به آقایون گفتم اعتماد به آمریکا نکنید، الان خود آقایون مذاکره کننده میگن آمریکا قابل اعتماد نیست. خب چرا فقط باید اختیارات رهبری در حد مثلا بعضی وقتا توصیه باشه؟ باید ضمانت اجرا برای تدابیر رهبری دیده بشه. رئیس جمهور در مملکت ما 38 اصل قانون اساسی در اختیارشه، 3000 مدیر منصوب میکنه، 93% بودجه دستشه، بودجه قوه قضاییه دستش گروگانه، بودجه نیروهای مسلح دستش گروگانه. اون موقع خاتمی میگفت رئیس جمهور تدارکات چیه؟ امروز اصلاح طلبا میگن آقای روحانی اختیارات نداره، همه چی دست رهبری. فتنه سال 98 از اینجا شروع میشه که میگن رئیس رهبری باید پاسخگو بشه در مقابل مشکلات کشور، رهبری باید بیاد اختیاراتش در قانون اساسی اینه، اینه قانون اساسی اصلاح بشه، اختیارات رهبری محدود بشه. 5 تا اصل میخواد بکنی چند تا اصل؟ نکنی 5 تا هم باید بدیم به شما حذف بشه بره. لزام اگر اصلاح طلبا الان بلند شدن 3 ماه می نویسن که باید قانون اساسی اصلاح بشه، رهبری اختیاراتش کم بشه، به رئیس جمهور اضافه بشه، ما مدعییم اصلاحات قانون اساسی باید انجام بشه. 38 اصل رئیس جمهور، 37 اصل مجلس، 18 تا اصل قوه قضاییه، 5 تا رئیس جمهور، رهبری لااقل بشه اندازه قوه قضاییه، 18 تا اصل. لذا این فتنه اول. فتنه دوم میگن که میدونی چرا مجلس این به اصطلاح فراکسیون امید مؤثر نیست؟ شورای نگهبان نذاشت. چیکار کرد شورای نگهبان؟ با نظارت استصوابی جلوی انتخاب اصلح و بهترینای ما رو گرفت. جان من شما بهتر از اینا هم داشتید؟ شما میدونید تو این لیست امید کیو فرستادید؟ جناب آقای دکتر عارف، این نماینده شما، کاندیدای شما تو ریاست جمهوری بوده. شما از آقای دکتر عارف بهتر هم داری؟ نه. خب لطفاً لیستشو منتشر کنید مردم بدونن، بگید مردم این که دیدید اینایی که فرستادید مجلس توانمند نیستن چون شورای نگهبان رد صلاحیت میکرد، ما بهتر از اینا هم داشتیم، اینها این لیست. الان برای زدن شورای نگهبان و برای زدن نظام نظارتی و استصوابی شورای نگهبان، این توطئه رو اصلاح طلبا شروع کردن، این توطئه و بازی رو شروع کردن به ضرر خودشون تمام میشه. شما دارید میگید ما در حد کاندیدای ریاست جمهوریمون، یعنی آقای عارف رو فرستادیم مجلس، اینا ناکار آمدن. اگر این آقای عارف رو خاتمی نمیگفت به نفع آقای روحانی بره کنار، آقای عارف شده بود رئیس جمهور به جای آقای روحانی، اون موقع میخواستید بگید ما بهتر از عارف داشتیم، از صد فیلتر شورای نگهبان نمیگذشت. پس چرا وقتی ناکار آمدید آدمای خودتون رو ضایع میکنید؟ لذا زدن شورای نگهبان و نظارت استصوابی و زدن رهبری و قانون اساسی دو تا بهانه اصلاح طلبا برای انتخابات سال آینده مجلس و سال بعد ریاست جمهوری شه. این فتنه سال آینده رو گره زدن به مشکلات مالی مردم و مشکلات معیشتی مردم. 70% ظرفیت مالی مردم نابود شده، کشور به دلیل اینکه 5 سال تعطیل بود موندن تا آب خوردن مردم هم با مذاکرات هسته‌ای حل کنن. برجامی که تصویب شد آمریکا پاره کرد، ریز ریز کرد، ریخت دور. 9 ماه منتظر اروپا موندن، اروپا ول کرده کار رو، چسبیده به چی؟ چسبیده به اینسپکس. در اینسپکس ما نفت میفروشیم به کشورهای دیگه، اونا پولشو میدن، ما دیگه لایق و قابل اعتماد نیستیم، پول خودمون رو به خودمون نمیدن، پولو میدن به اروپا. اروپا اون چیزی که تحریم نباشه، تو لیست تحریم آمریکا نباشه رو اجازه داره به ما بده، یعنی عملا نفت در برابر قضا. عزیزان هزینه مقاومت کمتر از هزینه سازشه. جوان عزیز اگر فکر کردی راه حل ما چیست، مثل راه حل موشکی، گفتن آقا بهتون موشک نمیدیم خودمون ساختیم، امروز میگن بیارید بذاریدش رو میز مذاکره به ما تحویلش بدید. ما اگر تونستیم موشک بسازیم، خب بقیه صنایع هم به جای اینکه بگیم ما با تو رابطه میخوام داشته باشیم، تو اون صنایع رو به ما بدی، غذا رو بدی، امکانات رو بدی، خب خودمون تولید کنیم. جوان ما میتواند تولید کند، جوان ما میتواند، ما در پیک رشد جمعیتیم، بهترین دوره رشد جمعیتمون الانه، 20 سال دیگه پیر میشیم چون زاد و ولد داره میاد پایین. الان که این همه نیروی کار جوان داریم، اگر مثل سیستم موشکی بریم به سمت تولید، مطمئن باشید ما نیاز نداریم اینقدر محتاج تجارت خارجی باشیم. لذا طرح وزارت تجارت داخلی رو دادیم که ما ظرفیت استانهامون فعال بشن، استانهامون به همدیگه صادرات داشته باشن. گیلان یه تولیداتی داره مازندران وارد کنه، سمنان یه نیازی داره مازندران صادر کنه، خراسان یه نیازی داره اصفهان بهش صادر کنه. ما وزارت تجارت داخلی میخوایم 80% واردات مملکت در داخل تولید میشه، از 11 کشور مربا میاره. خلال دندون و دست بیل و الاغ و شتر و آقا ول کن. خب ما این همه تولیدات داریم داخل، نخیر، یه سری دلال باید برن از بیرون بیارن مملکت رو ذلیل کنن. لذا سرتون رو درد نیارم. انقلاب اسلامی در این فجر فاطمی به حول قوه الهی رکورد و استعداد 40 سالگردش رو زد. تمدن نوین اسلامی انقلاب دومه. انقلاب اول سال 57 بود، انقلابی که شد، انقلابی که می شود تمدن نوین اسلامی تا سال 1444، انقلابی که خواهد شد انقلاب ظهور حضرت. ما بین سه انقلابیم، انقلابی که شد، انقلابی که خواهد شد به حول قوه الهی و انقلابی که می شود. درگیر انقلاب دوم یعنی تمدن نوین اسلامی با الگوی معیشت اسلامی هستیم. این طرح به حول قوه الهی اجرایی است و نظام جمهوری اسلامی برای تحقق خواسته های به حق این ملت مظلوم در این مسیر باید روز از روز به روز نسبت به گذشته بهتر و جدیتر جلو بره. خدایا به مردان ما غیرت مضاعف عطا بفرما، به زنان ما عفت مضاعف عطا بفرما، منت بگذار توفیق بده به ملت شریف و عزیز مازندران به ویژه قائم شهر عزیز. هنگام ظهور حضرت چشم این مردم عزیز به جمال نورانی حضرت منور بگردان. منت بگذار در زمین سازی ظهور شهادت رو نصیب ما هم بگردان. منت ویژه بگذار در نماز پیروزی قدس شریف پشت سر حضرت این مردم عزیز هم اونجا حضور داشته باشند. منت ویژه بر ما بگذار تا زمان ظهور حضرت سایه حضرت آقا رو بر سر ما مستدام بدار. به نبی و آله صلوات.